ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تفویض امور به جانب خداوند متعال برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز سلام علیکم، امیدوارم در هر کجای این دنیا که هستید و به هر زبانی که بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه، برنامه که در جهت رسواسازی شبکه های وهابی هست، موفق و پیروز و معید باشید. باز هم ما خدا رو شاکریم که توفیق حاصل شده در خدمت اساتید، استادان عزیز، استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی، محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر باشیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم از طرف شما بینندگان عزیز خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که بتونم امشب به سوالات مجری محترم و شما بینندگان عزیز پاسخهای قانع کننده بدیم. در خدمتتون هستیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم استاد یزدانی. استاد ابوالقاسم سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا، و صل علی من بیمنه رزق الورى و بوجوده تبدد الارض و سلام مولانا صاحب العصر الزمان. خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا هستم در ظل توجهات از تبقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لو شدا زندگی پرخیر و برکت داشته باشند. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. خب بینندگان عزیز، همینطور که مستحضر هستید، برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که مدت هاست از طریق شبکه جهانی ولایت داره به سمع و نظر شما بینندگان عزیز میرسه، تا چه حد این برنامه موفق بوده اون رو دیگه شما خودتون بهتر میتونید قضاوت بکنید. اما بنده در خاطر دارم که تقریبا سال گذشته در تاریخ 4/2/1391 سوالی مطرح شد از طرف شبکه جهانی ولایت که کارشناسان وهابی بیان پاسخ بدند. در مقابل سوالی که اونها پرسیده بودن، اون دوره طنزپردازی های آقای حیدری در شبکه کلمه بود. حالا برای اینکه هم یک یاد خاطری بشه از اون موقع و هم اینکه ببینیم که داستان به چه صورت بوده، بریم کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ شماره 018 رو با هم دیگه 2018 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم باز در خدمت شما خواهیم بود.
حالا ما 5 دقیقه رو فرصت
می خوام بفهمیم که تقریبا
سوال ما از ایشون تا حالا سوال کرده جواب دادیم، یه سوال از ایشون داریم. ما انتظار داریم که ایشون هم به سوالای ما پاسخ بدن. ایشون در این کلیپ ادعا کردن که فضائل خلفای راشدین در کتاب‌های ما آمده، فلان باب، فلان باب، باب مناقب فلان. جناب آقای حیدری، مردم الان دیگه بیدار شدن. با همون منطق خودش میخوام حرف بزنم، مردم دیگه الان بیدار شدن. کلی گویی را شما نمیپذیرن. این که ما یک موضوع داریم و یک باب داریم و این حرفا، این به درد ما نمیخوره. ما از شما روایت صحیح و سند میخواییم. اگر دارید رو کنید. سوال ما از شما این هست که چه دلیلی برای مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر از کتاب‌های اهل سنت وجود داره؟ یک آیه از قرآن کریم برای ما بیارید که خلافت ابوبکر و عمر مشروع هست. اگر تو نیستید بیارید، ما که میگیم نیست و حتی آیه داریم که عدم ایمان اونها رو ثابت میکنه. حالا اینا انشالله خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم. یک روایت از کتاب های اهل سنت بیارید که طبق قواعد رجالی و درایه اهل سنت سندش صحیح باشه و هیچ اشکالی در اون نباشه. یک روایت صحیح السند از کتاب های اهل سنت که خلافت ابوبکر و عمر مشروع هست. حالا میگیم ندارید، اشکالی نداره، ما تنزل میدیم. یک روایت بیارید در فضائل ابوبکر و عمر و عثمان از کتاب های اهل سنت که سندش 100% صحیح باشه و هیچ اشکالی نباشه. دارم سوالو مطرح میکنم. یک روایت از کتاب های اهل سنت با سند صحیح و متصل که هیچ اشکالی در اون نباشه برای ما نشون بدید.
چمبولی که تو سیستم زدن و حفاظت
همه اینا کلیگویی است، اینا دیگه مردم ایران هست، باید سند برسید مردم کلیگویی نهیم پذرم نسید. یک روایت ایشون بیارن، سوال پرسیدن ما جواب داریم. الان این سوال ماست از این آقا که جواب بده. یک روایت صحیح و سند از کتابهای اهل سنت که هیچ اشکالی در اون نباشه.
بله، کلیپی که ملاحظه فرمودید برنامه تاریخ 4/2/1391 بود، برنامه کلمه طیبه بود که بعد از اینکه اونها آقایون در شبکه کلمه اومدن تحدی کردن در مورد حدیث ثقلین در کتب شیعه و در برنامه کلمه طیبه کاملا پاسخ داده شد و اون جریان روایت شش سنده پیش اومد و آقای حیدری شروع کرد به قولی اون رو نقد کردن که آخرش هم دیگه باز قضاوت رو به شما واگذار می‌کنیم که به کجا رسید. در مقابل سوالی که شبکه کلمه مطرح کرد، سوالی از جانب شبکه ولایت مطرح شد با این عنوان که استاد یزدانی فرمودن در کلیپ هم مشاهده فرمودید. یک روایت آیه قرآن که ندارن بیارن، اگر داشتن می آوردن یا در صحیفه بهش استناد میکردن. یک روایت در مورد مشروعیت خلافت خلیفه اول، خلیفه دوم یا خلیفه سوم. یا اینکه نه، تنزل داد استاد یزدانی و فرمود یک روایت در مورد فضیلت خلیفه اول، خلیفه دوم یا خلیفه سوم که طبق قواعد رجالی اهل سنت روایت صحیح و سند باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه، اینها بیان ارائه بدن تا ما آشنا بشیم با مذهب اهل سنت و ببینیم که بالاخره فضیلت خلفا اون چیزی که در کتب اهل سنت اومده چی بود. تقریبا امروز تاریخ 2/2/1392 هست، دو روز دیگه دقیقاً سال روز اون برنامه میشه. این سوال رو بنده از استاد ابوالقاسم میپرسم که آیا با گذشت یک سال از مطرح شدن این سوال در شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه، آیا پاسخی به این سوال دادن یا خیر؟ در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جواب این سوال واضحه. ما یک ساله، اگر هفته قبل ما اعلام کردیم، اگر تا هفته بعد نیاوردن دیگه ما این قضیه رو مختومه می‌دانیم. یک ساله به قول معروف هر جایی هم باشیم، آقا این چیزی که ما پیدا کردیم یک سال صاحبش نیاد، میگیم چیه؟ تمام شد. یک سال دیگه ما داریم همگیم آقا این چیزی که شما میگید آقایان صحاب، آقایان خلفا برترین افراد امت هستن، یک سند صحیح از کتبتون، تاریخ هم گذاشتیم، میتونید مراجعه کنید به سایت ببینید یک سال شده یا خیر. یک سال است ما الان از آقایون وهابی اونا به کنار، از اهل سنت عزیزمون تقاضا کردیم یک روایت با سند صحیح در دفاع از خلفاتون بیارید. نیاوردن، نه یک نفر از مولوی ها تماس گرفته با ما، از زاهدان تماس میگرفتین، از کردستان، از گلستان. بابا یک سال گذشت، به ما گفتن روایت بیارید برای امامت الهی 3 روز بعد 35 داره بعد با سند صحیح. ما میگیم یک سند صحیح برای فضل خلفا، یک سال گذشت دیگه ما این قضیه رو تمام شده میدانیم و خیال همه شیعیان راحت شد. البته راحت بود قبلا، لیطمئن قلبی شد. بعد از یک سال میدونن اگر تو این یک سال چیزی بود تا به حال هر چی کاشته بودن تا حالا در اومده بود. نیستش که اینو به اصطلاح حالا یه چیز جدیدن بخوام کشف بکنن و پیدا بکنن، نه، یک سال تمام زحمتاشون آیه در یه لجنه علمی تحقیقات هم داشتن قطعا پیدا نکردند. ما خوشحال اعلام خوشحالی میکنیم، اعلام خوشنودی میکنیم از اینکه توانستیم ثابت کنیم بعد یک سال، قبلا میتونستیم ثابت کنیم نمیومدن، توانستیم ثابت بکنیم که خلاصه خلفا ام المؤمنین عایشه هیچ فضیلتی با سند صحیح در کتب اهل سنت ندارد. ولذا آقای احمد بن حنبل با یه مقدار بازی میگه که ما ورد فی حق احد من الصحابه بالاسانید الجیاد مثل ما جا فی علی، در مورد هیچ کدام از صحابه با سند معتبر آنچه در مورد علی آمده است نیست. در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، ام المؤمنین عایشه هیچ فضیلتی با سند معتبر بدون اشکال در کتب اهل سنت نیست. ما تحدی رو یک سال قبل کردیم و امروز هم جوابش رو گرفتیم. خیال همگان هم راحت شد.
خیلی متشکرم از شما. بله، همینطور که هفته گذشته اعلام شد، ما در این جلسه دیگه پرونده این بحث رو مختومه اعلام میکنیم که دیگه هیچ روایت صحیح و سندی در مورد فضیلت خلیفه اول، فضیلت خلیفه دوم، خلیفه سوم یا عایشه در کتب اهل سنت با سند صحیح وجود نداره. اهل سنت بیشتر دقت بکنن ببینن که همین علمایی که اینقدر سنگ سنت رو دارن به سینه میزنن، سنگ خلفا رو به سینه میزنن، حاضر نشدند یک روایت با سند صحیح بیارن و یا اینکه واقعا شاید همچین چیزی در کتب اهل سنت وجود نداشته باشه. خب استاد یزدان، یک بحث دیگه هم پارسال مطرح کردید شما و سوالی رو پرسیدید در خصوص بحث رضای کبیر و اون بحثی که ام المؤمنین عایشه میگه آیات رضا نازل شد در قرآن و بعد نسخ شد. حالا ما می‌خواستیم اینو از شما سوال کنیم که شما بفرمایید آیا بعد از گذشت یک سال اینها اومدن جواب بدن به این سوال دوم یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در سوال کلیپ رو شما فقط سوال اولش رو آورده بودین، در ادامهش برای همون سوال هست ما مطرح کردیم و خیلی جالب هست که اینا بعد از یک سال این هفته آقای حیدری به این سوال ما جواب دادن.
بله،
به تفصیل هم جواب دادن. ما کلیپش آماده کردیم، کلیپ شماره 19 باید باشه.
بله،
کلیپ شماره 19 رو ببینیم، جواب آقای حیدری رو ببینیم و بعد دربارش چطور بله. خوانده.
کلیپ شماره 20 19 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
این روایت روایت رضاعات است که این روایت کان فی ما انزل من القرآن عشر رباعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هن فی ما یقرأ من القرآن. در اینجا آقای جلال الدین سیوطی، علامه جلال الدین سیوطی در اتقان این مسئله را جزء مسائلی مطرح می‌کند، این مورد را جزء مواردی مطرح می‌کند که نسخ که حکم و تلاوتش همزمان هر دو منسوخ شده. یعنی عشر رباعات معنی چی؟ معنی چیست؟ به خاطر ممکنه بعضی دوستان در جریان اصل مسئله نباشند. این مسئله فقهی است که اگر یک فرزندی، کودکی، شیرخوار از زن دیگری غیر از مادر خودش شیر بخورد، اساساً از لحاظ فقهی اون مادر، اون زن می شود مادرش. وقتی که مادرش بشود یعنی ازدواج با فرزندان اون مادر برای این فرزند حرام می شود، مثل برادر و مادر، برادران اصلی خودش، خواهران اصلی خودش. حالا در اصل قبل از این که منسوخ بشود، طبق این حدیث حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید که کان فی ما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات یحرمنا. میگه قبل از این که منسوخ بشود، در ابتدا 10 تا چی میگین آقای کیانی، ببخشید اصطلاح فارسیش، ما
10 مورد بچه شیر دادن یا شیر خوردن.
بله،
10 مرتبه شیر دادن یا شیر خوردن.
بله، یعنی مسطه و المسطان، یعنی 10 مرتبه
مکیدن.
مکیدن 10 مرتبه مکیدن کامل. در گذشته اینطوری بوده که بچه زمانی پسر زنی که ازش شیر میکنه، زمانی پسر اون محسوب میشده که تنها پستان گرفتن به دهان منظور نبوده، بلکه پستان را به دهانش بگیرد و بمکد و خوب بمکد 10 مرتبه. 10 مرتبه که بمکد، این می شود مادرش و به اصطلاح مثل فرزند خود اون مادر، خواهر برادرانش براش حرام می شود، جامعه کسی که با شیر می کنه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها طبق این حدیث می فرمایند که در گذشته 10 تا مکیدن بود، اما این منسوخ شد، بعدها شد 5 معلومات، ثم نسخ نه به 5 معلومات. یعنی در سنت در بین صحابه، این تا زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات بودند، اینها جزء به اصطلاح آیات منسوخی بود که تا اون زمان وجود داشت. فتوفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هن فی ما یقرا من القرآن. این آیات درباره مکیدن بچه از پستان مادر، مادر دیگر، زن دیگر در قرآن بود. اما این جزء احادیثی هست که ثابت می کند که نسخ تلاوت و حکم هر دو. پس این منسوخ شده.
بله، این هم پاسخی بود که آقای حیدری، آقای شهاب ابراهیمی دادن به سوال بحث رضای کبیر و گفتن این داستان در زمان نبی مکرم اسلام بوده و بعد از پیامبر نسخ شد. در خدمت استاد یزدانی هستیم با توضیحات بیشتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته کلیپی که دیدیم هم نکات مثبت درش بود هم نکات منفی. نکته مثبت در این بود که ایشون بالاخره بعد از این همه مدت آمد و رضا رو دقیق برای ما تعریف کرد. چون ما قبلا کلیپ های از آقای حیدری داریم، از خودش، از آقای هاشمی داریم، از آقای زهرابی داریم و عده‌ای از اینها، از حتی آقای سجودی داریم که میگه رضا باید اگر با لیوانم باشه کفایت میکنه. حالا ما اینو آماده کرده بودیم، نزدیک 7 دقیقه شد، هم طولانی میشد، همین که یک سری کارهای فنیش مونده بود، ان شاء الله این رو فردا تدوینگرمون که بیاد تکمیلش میکنیم و هر روز اون رو پخش خواهیم کرد. حرفایی که وهابی ها گفتن، علمای وهابی گفتن این تعارضات رو، یکی اومده گفته باید لیوان باشه، اون یکی گفته نه حتما باید مستقیم باشه، مکیدن باشه و از این حرفا. ایده هم حرفای دیگه زدن، اصلا همچی چیزی نیست، همچین روایتی در کتابهای اهل سنت وجود ندارد، انکار کردن از بیخ. خب انشالله اون رو فردا پخش کنیم کرد. نکته مثبت این بود که این آقا آمد و رضاعه رو دقیق برای ما تعریف کرد، همونطوری که آقای ابن تیمیه برای ما تعریف کرده در کتاب احکام الزواج که صفحه مونیتور بنده هست، نویسنده آقای ابن تیمیه است، با تحقیق محمد عبدالقادر عطا چاپ دارالکتب العلمیه بیروت که صفحه دومش هست. در اینجا ایشون رضاعه رو تعریف میکنه. رضاعه چیه؟ و رضع ان یلتقم الثدی فیشرب منه ثم یدعه. رضعه چیه؟ این که بچه سینه رو بگیره و از اون بخوره و سپس اونو رها کنه. این میشه یک بار شیر خوردن و باید 10 بار بر حال یا 5 بار که طبق این روایتی که نسخ شده میگن نسخ شده، آیش نسخ شده و به 5 تقلیل یافته باید بخوره. این نکته مثبت حرف آقای حیدری بود. اما دروغی که ایشون صراحتن گفت این روایت نسخ شده، در حالی که چنین مطلبی اصلا به هیچ وجه صحت نداره. روایت رو میخونه از رو و مستقیم رو در رو با مردم داره دروغ میگه، چشم به چشم میلیون ها نفر روایت رو میخونه و غلط ترجمه میکنه. ببینید روایت چی هست.
من نیست شب 10000 نفر نباشن، چون وقتی در سر قضیه مناظره
بود ما که پخش کردیم میلیون ها نفر دیدن.
کارشناس خود اونها، یعنی اتاق تدوین اونها، می اومدن میخواستن شبکه ما تبلیغ بکنن، من حتی حالا شما استودیو رو خراب کنن، تصویر خودشون رو خراب کنن، چون میدونستن که ما بینندمون از اونها بیشتره.
بله. کتاب صحیح مسلم روایت رو که این آقا میخونه، کتاب صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر من السنن به نقل فلان ان فلان چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی، این صفحه دومش هست، تمام مشخصاتش، کسانی که حاشیه زدن، کسانی که تحقیق کردن. در کتاب الرضا باب شماره 6، باب تحریم به 5 رضعات، ببینید از عایشه نقل میکنه که گفت کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا به 5 معلومات. اول که قرآن نازل شد درباره رضا 10 بار شیر خوردن بود، بعد این نسخ شد به 5 شیر خوردن. فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرأ من القرآن، پیغمبر از دنیا رفت و این آیه در قرآن کریم بود، یعنی تا پیغمبر بود نسخ نشده بود. این آقا همین جمله رو میاره و میگه نسخ شد، عایشه گفت نسخ شد. مردم دنیا شما قضاوت کنین، آقای حیدری از این جمله رسول خدا از دنیا رفت در حالی که آیه رضا در قرآن بود، از این جمله ایشون نسخ استفاده کرده. کدوم آدم عاقلی میاد از چنین جمله‌ای نسخ میفهمه؟ کسی که عقل داشته باشه آیا میتونه از این جمله عذرخواهی میکنم نسخ بفهمه؟ به هیچ وجه. این کتاب صحیح مسلم، این نسخ صحیح مسلم رو بنده به شما نشون دادم که بینندگان عزیز هم دقیقا دارن میبینن و
تحریف آقای عبدالله حیدری و دروغی رو که اینجا صراحتن گفتن. از این گذشته اگر این آیه نسخ شده بود، اگر نسخ شده بود چرا باز هم عایشه هنوز فتوا میداد که جایز هست؟ بعد از پیغمبر کسانی رو میفرستاد پیش خواهران خودش، پیش دختران خواهر خودش، پیش دختر برادر خودش که اون مردها شیر بخورن و بیان پیش عایشه. روایش هم صحیحه، اگر صفحه مونیتور باشه، کتاب صحیح سنن ابی داوود، آقای حیدری، آقای سجودی که میگه اصلا چنین روایتی در کتابهای ما نیامده، کتاب صحیح سنن ابی داوود، نویسنده اول آقای سجستانی، صحیحش رو کی نوشته؟ امام محدث شیخ محمد ناصرالدین البانی متوفای 1420، صحیح سنن ابی داوود، کتاب نکاح باب شماره 10. بعد روایت رو نقل میکنه، روایت سهله رو نقل میکنه، سهله بنت سهیل قرشی سومچی، از بر حال همون که آمد و از اون مادر خوانده شیر خورد. ایشون بعد استدلال میکنه، فبذلك کانت عایشه تأمر بنات اخواتها بنات اخواتها ان یرزعن من احبت عایشه ان یراها و یدخل علیها و این کان کبیرا خمس رضعات ثم یدخل علیها. ببینید میگه عایشه با همین روایتی که بحث سالم مولا ابی حذیفه هست، طبق همین آیه فتوا میداد که کسانی، مردهای بزرگسالی، ریش و سبیل داری، بیان از فرزندان خواهرش، از فرزندان و از دختران خواهرش و دختران برادرش شیر بخورن. چه کسانی؟ مردان غریبه ای که عایشه دوست داشت اونها رو ببینه. یعنی چی؟ مگر قرآن کریم صراحتا من نکرده از این قضای همسران پیغمبر رو؟ چرا عایشه دوست داشت؟ سوالی است که ممکنه به ذهن یک جوان شیعه یا یک جوان سنی برسه. چرا عایشه دوست داشت بعضی از مردان غریبه رو ببینه و دستور میداد اونها برن پیش برادران، خواهرشون، فرزندان خواهرشون یا فرزندان برادرشون که به اونها شیر بده؟ بعد خودش هم در آخر میگه این سندش صحیحه، شرایط بخاری رو داره، حافظ ابن حجر عسقلانی و همچنین آقای ابن الجارود این روایت رو تصحیح کردن. پس عایشه اعتقاد به نسخ این آیه نداشته، بلکه حتی بعد از پیغمبر، سالها بعد از پیغمبر، باز هم ایشون فتوا میداده به این قضیه و عمل هم میکرده. کتاب زاد المعاد نویسندش کیه؟ من سعی میکنم از کسانی بیارم که این وهابی ها قبول دارن. اون از آقای البانی بود، این از آقای ابن قیم الجوزیه، شاگرد بزرگ آقای ابن تیمیه است. کتاب جلد پنجم که مؤسسه الرساله چاپ کرده این کتاب رو، تحقیق شعیب الارنعوت وهابی، در صفحه 584 قالو وقد صح عنها انها كانت تدخل عليها الكبير اذا ارزعته. میگه صحیح است، گفتن علما، گفتند که صحیح است که هر وقتی عایشه میخواست مرد بزرگسالی بر او وارد بشه در سن بزرگسالی، عایشه به او دستور میداد که خواهرش یا یکی از بر حال دختران خواهرش به او شیر بدن تا باهاش محرم بشه. این حرف من نیست، حرف آقای ابن قیم الجوزیه، شاگرد ابن تیمیه است. کتاب بعدی آقای مالک در کتاب موطع خودش، الموطع المجلد الثانی صفحه 121 حدیث 1768، خیلی روایتش قشنگه. النافع سند، سند است که اینها میگن سند ذهبی، سلسله ذهبیه اینهاست. مالک از نافع ان سالم ابن عبدالله ابن عمر اخبره ان عایشه ام المؤمنین ارسلت به و هو یرزعه الى اختها ام کلثوم بنت ابی بکر فقالت ارزعیه عشر رضعات حتی یدخلو علیه. ببینید سالم پسر عبدالله ابن عمر نقل میکنه که عایشه او رو فرستاد پیش ام کلثوم دختر ابو بکر، همون ام کلثومی که همسر خلیفه دوم شد و با او ازدواج کرد، پیش او میفرستاد که چیکار کنه؟ برو از او شیر بخور. به او دستور داد این رو 10 بار شیر بده تا بیاد بر من وارد بشه. سالم چه گفت؟ به هر حال میگه سالم نقل میکنه که ام کلثوم به من 3 بار شیر داد، بعدش مریض شد، نتونست 4 بار رو شیر بده، 5 بار رو یا 10 بار رو شیر بده، دیگه من از اون بعد نمیتونستم بر عایشه وارد بشم. چرا؟ چون ام کلثوم به من 10 بار شیر نداده بود. آقا اگر اشکالی به سند این کتاب داری بفرما، ما در خدمتت هستیم. اگر اشکال نداری چرا دروغ میگی به مردم که میگی عایشه اعتقاد داشت که آیه نسخ شده؟ نه خیر، عایشه به این آیه استدلال میکرد برای جواز عمل خودش، برای اینکه مرهای غریبه بیان و پیش او از او شیر بخورن. البته خب مطالب دیگه هم هست که ما به خاطر احترام به برادران اهل سنت اونها رو نمیخونیم که اینها نقل کردن، چون بعضی اعتراض کردن که چرا شما اونها رو خوندید، با اینکه در کتابهای وهابی ها، در کتابهای اهل سنت که خود عایشه شیر میداده به مردای غریبه خودش. حالا ما امروز اینو نمیخونیم چون به هر حال خیلی علاقه نداریم در این دوره این مطالب رو بخونیم. به هر حال پس روایت چی میگه؟ روایت این هست که نسخ نشده و نسخ وجود نداره. از این گذشته روایت دیگه که با سند صحیح نقل شده و عایشه همیشه بهش استدلال میکرده، این روایت جالبه. صحیح سنن ابن ماجه. صحیح سنن ابن ماجه. باز کلمه صحیح من چند بار میخونم تا قشنگ اینا چشم گوششون رو باز کنن. نویسنده که آقای محمد ناصرالدین البانی، جلد دوم، چاپ ریاض عربستان سعودی. صحیح سنن ابن ماجه، نویسنده آقای البانی، چاپ ریاض عربستان سعودی، جلد دوم، صفحه 148، روایت نقل از عایشه: لقد نزلت آیه الرجم و رضاعه الكبير عشرا ولقد كان في صحيفه تحت سريري فلما مات رسول الله و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. آیه رجم نازل شد، آیه ده بار شیر خوردن بزرگسال از یک زن نازل شد، در قرآن بود. این آیه در یک صحیفه ای نوشته شده بود، من اون رو زیر تخت خودم گذاشته بودم. وقتی رسول خدا از دنیا رفت و ما مشغول کفن و دفنش بودیم، داجنون یک گوسفندی، بزغالهی، بزکوهی، برحال کسی آمد و این آیه قرآن کریم رو خورد و الان اون آیه در قرآن نیست. داره به این آیه استدلال میکنه که به هر حال وجود داشته و اگر بزغال این رو نخورده بود و خدا رو شکست نمیداد، چون خدا در قرآن کریم صراحتا میگه من قرآن رو حفظ میکنم، خودم نازل کردم، خودم رو حفظش میکنم. اما این روایتی که از عایشه نقل شده، یک بزغاله میتونه خداوند رو شکست بده و قرآن رو از بین ببره، دیگه اون آیه در قرآن الان وجود نداره. خودش میگه روایت حسن هست. آقای ابن حزم اندلوسی که البته آقای سجودی ایشون رو قبول نداره، ولی خب دیگه امام الاوحد هست که ذهبی خیلی از اون تعریف تمجید میکنه، ایشون میگه این روایت سندش صحیحه. لقد نزلت آیه الرجم و رضاعة فکانتا فی صحیفة تحت سریری فلما مات رسول الله تشاغلنا بموتی فدخل داجن فاکلها. قال ابو محمد و هذا حدیث صحیح و هذا حدیث
صحیح.
مسند ابی علام همین آمده، محققش میگه سندش حسن هست از این طریق. به هر حال شکی در صحت این روایت نیست. این که عایشه اعتقاد داشته رضاع کبیر در قرآن بوده ولی الان وجود نداره، نه اینکه اعتقاد به نسخش داشته باشه. عقلتون رو به کار بندازید. میگه تا پیغمبر زنده بود این در قرآن بود، الان وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی به هر حال بزغاله آمده او رو نوش جان کرده، بز کوهی این قرآن رو خورده و الان وجود نداره. اصلا این حرفی که شما میزنی با حرف خود ام المؤمنین عایشه کاملا و 100% در تضاد هست. حالا منتظریم یک سال دیگه بگذره، باز هم ببینیم که شما چه جوابی از اینها خواهید داد، از این حرف آقای البانی و نص صریح روایت صحیح مسلم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. خب بله، بعد از یک سال که اینها اومدن یک پاسخی خواستن بدن به این مسئله، دیدن که ما باز هم مطرح کردیم برای پاسخ دادن و اشتباه خیلی فاحش آقای حیدری رو استاد یزدانی لطف کردن و پاسخ دادن. اما مسئله ای که نه تنها اهل سنت بلکه شیعیان رو هم دلشون رو به درد میاره و گاهن خیلی واسه ناراحتیشون میشه، همه مسلمان ها، هر کسی که عایشه رو همسر پیامبر میداند طبق قرآن و ام المؤمنین میدونه، بحث افک هست و اینکه چه کسانی تهمت فحشا رو به ام المؤمنین عایشه زدن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، بعد به هم میگردیم، توضیحات بیشتر رو در خدمت استاد ابوالحسن خواهیم بود. کلیپ شماره 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. سری جدید سوالات برنامه کلمه طیبه
از شبکه وهابی کلمه خبیثه، آیا بخاری دروغ گفته است یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عایشه اطمینان نداشت؟
وقتی بهش تهمت زدن، وقتی در سرا گم شد بهش تهمت زدن، حتی حضرت پیامبرم دیگه از بس مردم گفتن، یک سوالی ازش خودش میگه که من فهمیدم پیامبرم به من شک کرده، میگه خودش میگه که من فهمیدم پیامبرم به من شک کرده، میگه خودش میگه که من فهمیدم پیامبرم به من شک کرده، میگه رفتم پیش خونه پدر مادرم. حضرت عایشه میگه جوان سال، یک دختر 15 16 ساله 17 ساله است، میگه رفتم خونه پدرم، پدر مادرم دیگه دخترشون هستم دیگه، من چیزی نمیگم. میگه یه روز پیامبر اومد گفت که ای عایشه اگه کار بدی کردی بگو، خدا بخشنده است. هیه گفتم یعنی تو هم به من شک داری؟ هیه گفتم یعنی تو هم به من شک داری؟ هیه گفتم یعنی تو هم به من شک داری؟ من چیزی نگفتم. میگه پدرم گفتم پدر جان جواب پیغمبر بده. پیغمبر پدر گفت من چی بگم؟ و مادر جوابشو بده. مادرش گفت من چی بگم؟ من نمیدونم چی بگم. فهمید که پدر مادرش هم شک داره. فهمید که پدر مادرش هم شک داره. فهمید که پدر مادرش هم شک داره.
از همین اولین قسمت آیه، حالا بقیه رو بذاریم، از آیه که مشخصا شروع جریان عشق را معرفی میکند، آیه 11، ان الذين جاءوا بالعشق عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم منكم لكم. منكم در اینجا چی است؟ کی است؟ خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم و خانواده ابوبکر صدیق یک خانواده هستند.
یک آقایی بود رفته بود سر خان وزر زنی زن دوم گرفته بود، اما جرأت نکرد بود به خانمش بگه، جرأت نکرد بود بزنش. خب دشمنا داشت، این دشمنا میومدن به طریق مختلف به زنش میرسوندن. مرد گفت آخر این خبر به خانمت خواهد رسید؟ گفت تا من نخوام زنم باور نمیکنه. و همینطور هم شد، میرفت به خانمش میگفت آقا فلانی زن گرفته، جاش نمیدونستن. این میومد میگفت، مرد یک دلیل برایش میآورد، زن قبول میکرد. باز برش میگفت آقا فلان روز سفر رفتیم با همسرش رفت، باز مرد که بر میگشت زن برش دلیل، یک زن شک میکرد، باز که مرد برش یک دلیل میامورد زن قبول میکرد. آخر رفقاش گفتن فلانی مگر تو چیکار میکنی؟ آیا جادو کردی این زن رو که این قبول میکنه حرف تو رو؟ در حالی که دلایل علیه تو داره هر روز زیادتر میشه، فقط مونده که قرآن نازل بشه. گفت که علتش این است که این زن نمیخواد این حقیقت قبول کنه که من زن دیگه گرفتم. گفت که علتش این است که این زن نمیخواد این حقیقت قبول کنه که من زن دیگه گرفتم. گفت که علتش این است که این زن نمیخواد این حقیقت قبول کنه که من زن دیگه گرفتم، چون که نمیخواد قبول کنه، هر حرفی که من میزنم قبول میکنه.
آقایان سجودی و حیدری میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خانواده حضرت و جناب ابوبکر و خانواده‌اش به عایشه شک کردند. و آقای سجودی خود میگوید اگر کسی نخواهد خیانت همسرش را باور کند، حرف دیگران در وی تأثیری ندارد. حال درخواست ما از کارشناسان شبکه وهابی کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب کنند. 1. بخاری این ماجرای دروغ را برای خراب کردن چهره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جعل کرده است. 2. آقایان سجودی و حیدری این دروغ را برای خراب کردن چهره ام المؤمنین عایشه جعل کردند. 3. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود می‌خواست به عایشه شک کند و هر کس به عایشه شک کند اهل جهنم است. 4. اگر کسی بخواهد طبق روایت بخاری خیانت عایشه را باور کند، عادل است و به بهشت می‌رود. منتظر پاسخ شبکه کلمه خبیثه هستیم.
بله، خب اگر در خاطر و ذهن مبارک شما بینندگان عزیز باشه، قبلا در برنامه کلمه طیبه سوالاتی مطرح میشد و برای اینکه کار رو برای کارشناسان وهابی راحت تر بکنه، معمولا سوالات 4 گزینه‌ای بود که بیان گزینه انتخاب بکنن. خب این سوالات یک مدت ادامه داشت، ما دیدیم که هیچ پاسخی رو به این سوالات نمیدهند و نمیتوانند بدهند. مدت این سوالات مطرح نشد، اما باز هم تصمیم گرفته شده که باز هر هفته سوالی جدید مطرح بشه برای آقایون وهابی و ببینیم که چه پاسخی دارن. اما در مورد سوال هفدهم که مطرح شد، ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم، توضیحات بیشتر رو از ایشون میپرسیم که داستان از چه قرار است. استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همگان میدانند که ما شیعیان از اتهام فحشا به همسر رسول گرامی اسلام، حالا هر کدام از همسرهایشون میخواد باشه، ام المؤمنین قتیله همسر پیامبر که آیین اهل سنت متأسفانه میگن مرتد شده، یا ام المؤمنین عایشه، برای ما فرقی نمیکنه، یا همسر حضرت نوح یا همسر حضرت لوط، ما شیعیان اتهام فحشا به همسر هیچ پیامبر رو قبول نمیکنیم. حتی آقای آلوسی در کتابش تصریح میکنه در روح المعانی جلد 18 صفحه 122: و نسب الشیعه قذف عائشه رضی الله تعالی عنها به ما برأها الله تعالی منه. به شیعه نسبت داده شده که متهم میکنند ام المؤمنین عایشه رو به فحشا. و هم ینکرون ذلک اشد الانکار. اولا اون واکنشی که ما از شیعیان میبینیم انکاره، میگن نه خیر. ثانیا ما اهل سنت هم که بررسی کردیم، ولیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین من ولا اثر اصلا، و در کتب معتبر شیعه هیچ اثری از این قضیه پیدا نمیشه. و حتی خود آقای سجودی در کتاب روزهای پیشاور به این قضیه اعتراف میکنه، اونجا که مرحوم سلطان الواعظین در جواب این تهمت به شیعه میفرمان ما شیعیان همسر پیغمبر را متهم به فحشا نمیکنیم، میگوید بله این حرف تو راسته و در تاریخ هیچ عالم شیعه‌ای هم چه حرفی نزده. خب اونهایی که علمای اهل سنت رو قبول دارند آقای آلوسی، اونهایی که مثل آقای سجودی علمای اهل سنت رو قبول ندارن، حرف خود آقای سجودی روزهای پیشاور. این اعتراف خصم ما به این که ما بیگناه هستیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان جلد 5 صفحه 495 میفرمان ما زنت امرأت نبی قط، زن هیچ پیامبری، نه زن حضرت لوط، نه زن حضرت نوح، نه زن حضرت آدم، نه زن حضرت ابراهیم، نه زن پیامبر ما، هیچ کدامشون، نه ام المؤمنین قتیله که شما میگید مرتد شد، نه ام المؤمنین عایشه، نه ام المؤمنین خدیجه، ما زنت امرأت و نبی قط، همسر هیچ پیامبری زنا نکرده است. این عقیده شیعه است. حتی مرحوم سید نعمت‌الله جزائری هم تصفیه به همین حقیقت میکنه. اما متاسفانه خب دیدید آقایان چه مطالب و دروغهای شاخداری و در صحیح بخاری به عنوان عقیده پیامبر مطرح میکنن. مطرح میکنن که پیامبر به پاکدامنی همسرشون مردد شدند. خب آقای سجودی خود شما گفتی اگر یک مردی یا یک زنی نخواهد خیانت همسرش رو قبول کنه، اگر به همسرش اعتماد داشته باشه، هر دلیلی هم برای او بیارن باور نمی کنه. هزار و یک دلیل شما بیار، آقا الان که ما اینجا نشستیم روزه، خب من میدونم که شب قبول نمی کنم، منی که چند سال با همسرم زندگی کردم میدونم رفتار او چطوره، پاک دامنی او رو دیدم، اگر کسی بیاد هزار و یک مطلب بر ضد او به من بگه من باور میکنم. اما خدای سجودی میگه ام المؤمنین عایشه گفته که پیغمبر به او شک کرده بود. معنای این چیه؟ یا سابقه خوبی نعوذ بالله از همسرش ندیده، یا با وجود دیدن سابقه خوب دلش میخواسته طرف اهل افک رو بگیره. از این دو حال که خارج نیست. یا باید بگین پیغمبر دلش با اهل افک بود، با این که میدونست همسرش بیگناهه، با این که سابقه خوب رو دیده بود از او. یا باید بگید نه، سابقه بد از او دیده بود. معنی این که بگید همسر پیغمبر توسط پیغمبر متهم شده اینه. آقای سجودی خود شما هم اعتراف کردی و این مطلبی بود که در مناظره ما بهش اصرار داشتیم، شما حتی جوابش رو هم نمیخواستی به جناب آقای عباسی بگی. روایت در صحیح بخاری است: یا عایشه فانه بلغنی عنک کذا و کذا. عایشه به من چنین و چنان خبر رسیده. فان کنت بریئه فسیبرئک الله. اگر بیگناه باشی خدا به راحت تو میفرسته، اما اگر گناه کردی استغفار بکن خدا میبخشه. یعنی احتمال گناه میداده. ما شیعه ها میگیم احتمال گناه برای زن نوح و لوط هم نمیره، یعنی پیغمبر محال است هم چه احتمالی برای زنش بده. اون شما میگید نه خیر، هم چه احتمالی داده. اون وقت میبینید کی داره از همسر پیغمبر دفاع میکنه. یا در جای دیگه در معجم کبیر طبرانی: ان کنت فعلت هذا الامر فقولي حتى استغفر الله لك.
اگر این کارو کردی به من بگو، من خودم استغفار برات میکنم. پایشو میگه نه خیلی، من چیکار نکردم، استغفار هم نمیکنم. از این عجیبتر پیغمبر تو بعضی از روایات میگه الممت، یعنی اگر وقع من کلا خلاف وقت. متاسفانه آقای البانی و دیگر علما از جمله خدای البانی در سلسله الصحیحه جلد 6 صفحه 26 میگه ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع، این با قدرت نشان میدهد که این کار فی نفسه امکان وقوع داشته است. خب این حرف چیه شما میدونه آیا آلوسی؟ واقعا از همسر پیغمبر ممکنه همچی کاری سر بزنه؟ فی نفسه ممکنه؟ یا از حرفایی که زده نه فقط پیغمبر مشکوک بوده، حالا مشکوک بودن که خب حالا دو طرفه دیگه، اگر شما میگیم اینم حرامه، ببینید چه روایت زشت و درنده‌ای در صحیح بخاری نقل میکنه. میگه وقتی پیامبر آمد با من صحبت کرد، من پیش پدر و مادرم بودم، گفت اگر کار بدی کردی یا ظلم کردی توبه کن، در صحیح بخاری است، فإن الله یقبل التوبه. یه زنی از انصار آمده بود که سی بودش صحبت رو میشنید، پیغمبر حرفای دیگه زد، فقلت الا تستحی من هذه المرأة ان تذكر شيئا، خب استغفار کن که حرف بدی نیستش. پیغمبر چی گفته بوده که طبق روایت بخاری ام المؤمنین عایشه بر نمیتابد؟ میگوید پیغمبر حیا نمیکنه جلوی این زن حرفا رو به من میزنی؟ حالا بگین بخاری درسته، ما واقعا بدمون نمیاد شما بگید بخاری درسته، خوشحال میشیم، آبروی خودتون رو میبرید. خدا فرام تصور نشون بده الا تستحی من هذه المرأة ان تذكر شيئا، پیغمبر حیا نمیکنه از این زن حرفا رو میزنی؟ کی داره بهش میگه؟ همسرش ام المؤمنین عایشه. قول عربا بالله علیکم، واقعا ممکنه یک شخصی که ذره اعتقاد به پیغمبر و احترام پیغمبره به پیغمبر بگه پیغمبر حیا نمی‌کنی؟ واقعا ممکنه؟ بگید بخاری درسته، ما که مشکل نداریم، چهار تا گزینه گذاشتیم، هر کدوم می‌خواستید شما انتخاب کنید. خب این راجع به پیغمبر. اما راجع به پدر و مادرش، خب خود آقای سجودی گفتش که چی؟ پدر و مادرش هم شک کردن. ما میگیم خیر، روایت بیشتر دارید، با سند معتبر شما دارید، در چند کتاب مده، معجم الکبیر، اخبار المدنه و دیگر کتب، از خود عایشه این رو نقل میکنه که از جا ابوبکر، ابوبکر آمد وارد شد، یا رسول الله ما تنتظر به هذه التي قد خانت که و فضحتنی، پیغمبر از این زنی که به شما خیانت کرد و آبروی من رو برد چی میخوای؟ من به شما خیانت کرد و آبروی من رو برد، یعنی خیانت رو پدرش مسلم میداند، تصریح به خیانته. یا در صحیح بخاری روایت است که ام المؤمنین عایشه میگه شما قبول کردید و پذیرفتید. اگر تصریح متعالی یزدانی بتونید لطف بکنید، بله در معجم الکبیر این روایت جلد اول جلد 23، بله ملاحظه میکنید صفحه 147
117
بله، ما تنتظر به هذه التي خانت که و فضحتنی، کسی که به شما خیانت کرده و آبروی من رو برده، من رو بیابرو کرده.
فکر کنم جلد 13 هم بود، حالا
نه 23 بود،
23 دیگه اینجا که نشته 23.
یا در صحیح بخاری از این واضح در آمده که بابا شما تصدیق کردید به صراحت حرف اهل افک رو.
اینم هست درست شد.
بله. اگر از این متوالی از این دولت بکنید. این صحیح بخاریست. یا رسول. بله. عبارت ملاحظه میکنید. انی والله لقد علمتو. من خبر دارم. لقد سمعتم هذا الحديث حتی استقر في انفسكم و صدقتم به. شما شنیدید و خودتون باور کردید. فلئن قلت لكم اني بريء لا تصدقونني، اگر به شما بگم من بیگناه که باور نمیکنید، حتی با اینکه خدا میدونه ولی من باور نمیکنید. اما اگر بگم من گناه کردم شما میگید بله راست میگه. کار به اینجا رسیده. خب یعنی در صحیح بخاری است پدر و مادر ام المؤمنین عایشه قبول کردن قضیه اینکه این دختر شما فهمه فحشا شده. خب بابا من دخترها میشناسم، پدرم دختراشو میشناسه، میدونه اینا چطورن، اخلاقشون رو میدونه، بزرگشون کرده، اگر نعوذ بالله کسی به اینا اتهام فحشا بزنه قبول میکنن؟ نه، دفاع میکنه. اما خود ابوبکر طبق روایت صحیح بخاری، خود مادرش ام رومان، بله فستقر رفی قلوب کن، در دل شما جایی گرفت، شما هم قبول کردین. بابا این روایت چیه شما دارین؟ ماها اینا رو قبول نداریم. ما میگیم بخاری از ابتدا تا انتهاش چیه؟ دروغ. یه کتاب دروغی جانوری کرده اسمشه صحیح بخاری، اینم دروغترین دروغشه که اولش بشه صحیح. اما شما که میگید صحیحه، خب بابا بگید چیه این حرف، ما رو آگاه بکنید. میگن نه ما این روایت ها رو قبول داریم، هیچ مشکلی هم درش نیست. دیگر همسرای پیغمبر ام المؤمنین عایشه رو طبق روایت بخاری متهم کردن. خب در خود صحیح بخاری آمده است که مادرش گفت یا بنی هب بنی علیک، خیلی قصه نخور، هر وقت یک شخصی زن خوبی داشته باشه و اونو دوست داشته باشه و هبو هم داشته باشه اون زن، اون زهبو ازش بد میگن، اکثر نه علیها. سر همین ماجرای افکه یه هبوات بد دارن ازت میگن، ناراحت نباش. پس هبوهای عایشه هم به او تهمت فحشا زدن، اینا هم نمیشناختنش که این تهمت بهش زدن. یه بار دیگه این هبوها از روی حسد کار به جای رسیده، حسادت کار به جای رسونده که همسر پیغمبر رو متهم به فحشا میکنن، آبروی پیغمبر رو میخوان ببرن. کدومو قبول میکنید؟ هر کدومو خواستین شما قبول کنید، ما با این روایت کار نداریم. ولی شما که میایید میگید آقا آیه فلانی فلان تعداد بار گفته ما میخوایم راجع به عایشه صحبت کنیم، که دروغ میگید. چون گفته من میخوام راجع به اتهامی که به ام المؤمنین عایشه زدند صحابه میخوایم بحث بکنیم. ولی خود شما در صحیح ترین کتابهاتون این مطالب رو دارید. صحابه دیگری بودند، همسر پیامبر رو صریحا متهم به فحشا کردند، صحابه بودند. در خود صحیح بخاری است پیغمبر فرمود ما تشیرون علی فی قوم یسبون اهلی، اون صحابه که یسبون اهلی به همسر من دشنام میدن. در جای دیگه صحیح بخاری است از اهل اف کسانی که نام برده شدند، جناب حسان ابن ثابت شاعر پیامبر، آقای مصطح ابن عطاسه یا عطاسه از بستگان ابوبکر، حمله بنت جهج خواهر زن پیامبر، دختر عمه پیامبر، فیناس آخرین یه گروهی از صحابه هم بودن. همه اینها هیچ آشنایی با مؤمنین عایشه نداشتن، این قضیه در دلشون جای گرفته. از همه بدتر خود پیامبر هم قبول میکنه این قضیه رو، پدر عایشه هم قبول میکنه، مادرش هم قبول میکنه. عایشه هم که کسی نبود که هیچ کس بهش نسبتش، نعوذ بالله، ایشون از سر راه پیدا کردن آورده بودن اونجا، هیچ کس نمیشناختش. تا گفتن ایشون مرتکب فحشا شده، همه گفتن بله مرتکب فحشا شده، همون تایید کردن. نه پدرش میشناختش، نه مادرش، نه جاریهاش، نه حبوهاش، نه پیغمبر. نه فقط نمیشناسن، بلکه طبق حرفهای سجودی اگر شخصی به کسی اعتماد داشته باشه تا نخواد حرفی رو قبول نمی کنه. پیغمبر اعتماد که نداشته چی میخواست خودش قبول کنه این حرف رو. خب این حرف بخاری است. اگر شما این رو میپذیرید بگید بله ما صحیح بخاری قبول داریم، این وضعیت ما و روایاتمونه، دیگه به شیعه اشکال نگیرید. آقا شیعه نمیتواند اعتقاد ما اهل سنت رو قبول بکنه، چون برای ما حرمت یک پیامبر مقدسه. چنین تهمتی به همسر پیغمبر در واقع تهمت به نسب اون پیامبره و به ذریه اون پیامبر. ما به هیچ وجه تهمت پیغمبر قبول نمیتوانیم بکنیم. ما سوالات پخش شد، ان شاء الله در طول هفته پخش خواهد شد که آقایون دیگه به این سوالایی که ما پرسیدیم جواب بدن. حرف خودشونه، نتیجه از خودشون بود. صغرا کبرا نتیجه این جوابش رو مطرح کنه.
خیلی متشکریم از استاد ابوالقاسم. بله، خب یکی از مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده بحث زلزله‌ای بود که رخ داد. خب خیلی ما ناراحت شدیم به خاطر این موضوع و به خاطر اینکه خیلی ها شاید مسکن‌هایش رو از دست داده باشن در مناطقی از ایران زمین که ما همه با هم متحد هستیم و اهل سنت هم که باشن برادران ما و عزیزان ما هستن. در خصوص هم شبکه کلامی یک سری اظهار نظرها کرده و دلیل‌هایی رو آورده. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. کلیپ 20-21 رو با هم دیگه ببینیم.
معاون مدیریت بحران کشور در این چنین شرایطی، اونطوری که شاید بسیاری از عزیزان بیننده هم از شبکه خبر مشاهده فرمودن و در این شبکه دیدن، در گفتگوی این طور مطرح کردند که از این امتحان الهی مردم به سلامت بیرون اومدن به خاطر عنایت اون چیزی که ایشون امام زمان نامیدن و به خاطر عنایت بانوی دو عالم فاطمه زهرا، با توجه به اینکه در دهه فاطمیه به سر میبریم.
محمد آقا از خاش اشاره داشتن به زلزله و زمین لرزی که امتحان الهی بود و تلفات جدی در بر نداشته و الحمدلله لطف الهی بوده گفتن و نجات امام زمان نبوده برخلاف ادعای برخی ها.
واقعا باید جای خوشحالی داره، گرچه زلزله یک مصیبت هست و در واقع یک حادثه طبیعی مصیبت باریست. ما بنده امروز به حکم این که جزو این منطقه هستم، از اولین لحظاتی از 5-6 دقیقه اول که در واقع این خبر روی خروجی بسیاری از سایت‌ها قرار گرفت، لحظه به لحظه دنبال کردم. خب در لحظات اول نمیشد با سراوان تماس گرفت، دلیل که تماس‌ها در واقع ارتباطات مختل شده بودند و همونطوری که دوستان هم اشاره کردند، همه تجزیه و تحلیل‌ها و خبرگزاری‌ها به این سمت و سو رفتن که این زلزله با قدرت 7.8 ریشتر تلفات بسیار سنگینی در واقع، خسارت‌های مالی و تلفات جانی بسیار سنگینی در بر خواهد داشت. اما و با توجه به اینکه مدتش هم حدود 40 ثانیه بوده و طولانی بوده، اما باید گفت که این لطف الهی است و شاید اونطوری که دوستان و عزیزان بیننده هم اشاره کردن، این اذان‌های 5 وقت و نمازها و ناله حفاظ قرآن کریم هست که قرآن رو در مساجد تلاوت می‌کنند که خداوند متعال این گونه از دیدگاه بنده به نحو معجزه آسایی این انسان‌ها با اون شهری مثل خاش و سراوان و اطرافش رو که اساساً بسیاری از خونه‌ها یک بافت قدیمی دارند و در برابر زلزله هیچ گونه مقاومتی ندارند، این زلزله تلفاتی تا کنون ازش گزارش نشده.
بله، ایشون آقای ترشابی بود. مسئله ای رو مطرح کردن که شاید برای شما هم موقع دیدن کلیپ عجیب بود، این که استاد یزدانی مطرح کردند، البته اولش بیننده تماس گرفت، شروع کردن به تمسخر حضرت بقیت الله العظم و این موضوع رو مطرح کردن. علت این که خرابی ها کم بود در اون قسمت و کشتاری نبود و یا اینکه خیلی بسیار کم بود، این است که در 5 مرتبه اونجا اذان گفته میشه و ناله های قاریان قرآن در اونجا بلند هست و اونجا نماز خونده میشه. میخواستیم ببینیم که آیا بین این مسائل و بحث آمار کشته شدگان ارتباطی وجود داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب واضحه که در طول تاریخ زلزله های زیادی در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، در شهرهای که مثلا کلن شاید سنی نشین بوده، در همین کویت، در پاکستان یک بار کلن به صورت کامل ویران شده که اون زمان شاید شیعه مثلا نبوده، شهرهای دیگه در افغانستان، در عربستان، در هر خیلی جاها ممکنه زلزله شده باشه و سنی اونجا برادران اهل سنت از دنیا رفته باشن. پس این نیست که به هر حال این آقا این استدلالی که میکنه اصلا درست نیست. خیلی از عذابهایی که در این دنیا هست ما اون رو عذاب میبینیم، همیشه برای این نیست که چون گناه انجام شده باید حتما این عذاب میامد و خدا به این دلیل آورده. خب اگر نه، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، اینها خب گناهان بسیاری انجام میشه و اونها هم عذاب نشدن، کمتر شده که این اتفاقات در اونجا بیفته. خیلی جاها هم هست که به هر حال آدمای خوب در اونجا بوده و زلزله شده. خیلی از این بلاها برای امتحان مردم هست. خداوند میخواد مردم رو امتحان کنه، بازمانده ها رو امتحان کنه که به هر حال اینا در برابر قضا و قدر الهی چقدر صبور هستن یا صبور نیستن. ممکنه برای امتحان باشه. اما این حرف به هر حال خیلی عجیب بود و مطلب از این زشترش اون آقایی گفت که شما امام زمان داشتید در نمیدونم کجا بود که زلزله شد، بوشهر، امام زمان نتونست شما رو نجات بده ولی ما در سراوان خدا داشتیم و نجات داد. و جالبه شب قبلش اینا ویژه برنامه گذاشته بودن و خبر نداشتن هنوز که کشته اونجا اتفاق نیفتاده. ویژه برنامه گذاشته بودن که همش تقصیر دولت بود، دولت جمهوری اسلامی، برای این همه کشته، در حالی که خب نماینده زاهدان به حال اشتباه کرده بود، هم اول گفت 40 کشته تا حالا و اینا، روی همون حرف اومدن کلیپو پخش کردن و مانور دادن و کل حرفا زدن. معلومه اهل سنت بود.
و این حرفا رو زده بود اومد گفت همش تقصیر دولته، این کشتاری شده همش تقصیر دولته، و بعد فرداش دیدن که نه دیگه اومدن این بهانه‌های دروغی میبولن.
یعنی که من عرض کردم اینا میگفتن بوشهر هم سنیه قبلنا، گفتن ما تو مناطق سنی نشین که میشمارن بوشهر هم جز مناطق سنی نشینه.
حالا که زلزله اومده دیگه شدن
شیعه. اما از اینها گذشته، من روایت رو از صحیح بخاری برای اینها بخونم که حدیث 624 باب و فضل تهجیر الی الظهر که اینجا نقل میکنه. ثم قال الشهداء خمسه، عن ابي هريره عن رسول الله، الشهداء خمسه، شهدا 5 هستن، المطعون اونایی که در طاعون از بین میرن، والمبتون اونایی که به هر حال اسهال میشن و میمیرن، والغریق اونایی که غرق میشن و میمیرن، و صاحب الهدم اونایی که زیر آوار میمونن، خانه سرش خراب میشه به هر نحوی، حالا باران زیاد میاد، سیل میاد، زلزله میاد، خانه رو سر کسی ویران بشه خراب بشه، این صاحب الهدم هم جزه شهداست و شهید فی سبیل الله، اونی که در راه خدا شمشیر میزنه و به شهادت میرسه.
آخر از همه آورده دیگه شهید بله. در راه خدا بعد از
که یعنی بخوای اینجوری حساب کنی آخرین درجه رو دیگه اون شهیدی در راه خدا شمشیر زده و از دنیا رفته. این روایت میگه که به هر حال کسی که زیر آوار شده و بمیره بشه و بمیره شهید مرده. این نمازهای پنجگانه شما، این تلاوتهای زیبای شما باعث شد که شما از شهادت محروم بشی،
توفیق شهادت،
توفیق شهادت را شما گرفت. حالا به هر حال یه بازنگری بکنید که نماز چقدر به هر حال مقبول درگاه الهی بوده و چقدر درگاه مقبول نبوده که باعث شده شما از شهادت محروم بشید. مال خب اونایی که در اون طرفا کشته شدن که خدا اونها رو روح همه اینها رو شاد کنه و صبر بده به بازماندگانشون، اونها شهید رفتن. طبق حرف شما. از این مهمتر یک کلیپ بسیار قشنگ هست، جالب هست. این کلیپ رو ببینیم. دلیل اینکه اینها زیر زلزله نشدن رو خود عالم سنی میگه.
البته ما
تایید نمی‌کنیم. یک حرفی به هر حال عالم بسیار مشهوری هست البته. این عالم در شمال افغانستان آدم بسیار مشهور و معروفیه و بسیار زیاد هم چیز داره، یعنی مرید داره و زیر سخنانش در نماز جمعهش به خصوص افراد زیادی میان. حرفی زده به ما ربطی نداره. ما نه تایید می‌کنیم و نه به هر حال کار داریم. حرف خودتون هست و مال بد و خوب بیخه ریشه
صاحبش. خب کلیپ شماره 20-22 رو با هم دیگه ببینیم ببینیم چی هست.
شان میفرماید فجعلنا عالیها سافلها، ما گردانیم بلندی های زمین را پایان، یعنی زمین بالا بردیم و زمین بر این بالایشان تنگباران کردیم. خداوند جبرئیل گفت که حال بشافر خود این 4 لک نفر را قریه را بالا کو بالا کو تا عرش پروردگار را به زمین بدن. اینا بعضشان در خواب بود و بعضشان در بغلشان بچه بود. برادرای محترم بالا کرد، بالا کرد، بالا کرد زمین آنقدر بالا شد که به آسمانها آواز خروج هایشان ملک میشنید. ولی یک ریزه میدون شما ریزه میدون باشم از حالت بیداری مربوطی بچه بازی مسئولی بچه بازی هست. خداوند تبارک و تعالی جبرئیل گفت آرام باش که یک ریزه مید به حرمت ریزه مید یک تخچند آقا صبر و خیر است به حرمت ریزه میدش. ولی او از ریزه میدش نشرمید، ولی خداوند از ریزه میدی او میشرمد. دور شما برادرای بسیار محترم ریزه میدای بزرگوارم باشم، قربان شما و ریزه میدا و شما و جوانا باشم. امروزی کار هم جوان میکنه، هم ریشتفید دور شما، همو جوانایی که میکنه، همو ریشتفیدایی که میکنه، حتی زنان تشویق کنه. بعضی که بلا هست زنان تشویق کنه که زن بادن هم دستگرایی کنه، مرد با مرد هم دستگرایی کنه، مردم به تباهی دست رو در رایستن. ما میخواییم که الهی رحم بالای امت اسلام، رحم بالای امت محمد مصطفی. ریشتفید که از گپ خراب خلاص میشه، جبرئیل خداوند گفت که زمین چپک و حالی دوباره. اول که زمین چپک
بیدیم کلیپ رو. حالا اگر کسی برز آقای امین ترشابی یا اون آقای هیدری و هاشمی سوال کنه که شاید طبق آقای گفته آقای مولوی حیات الدین، نعوذ بالله نعوذ بالله، ممکن هست اون زمانی که زلزله بوده داشته زلزله اتفاق میفته و حال شما یه ریشتفید داشتید که مردم بوشهر اون ریشتفید رو نداشتن. دیگر البته من هیچ نمیگم که حتما اینجوری بوده، یعنی ولی خب چون اینا اینجوری توهین کردن به امام زمان و دیگه جواب کسی که توهین به امام زمان میکنه قطعا همین کلیپ هاست. حرف علمای خودشون هست، آدم کوچیکی هم نیست، آدم بسیار سرشناسی در افغانستان. مولوی حیات الدین
و ازبک هم هست برش دیگه. در خدمتتون هستم.
بله خیلی
ممنون. چیزی نمیشه کلیپ رو توضیح دادن.
استاد یزدانی خیلی ممنونیم. بالاخره این بحثی که خودشون مطرح کردن و توهینی که به حضرت ولی عصر کردن باعث شد که ما این رو پیش بکشیم، چون ما معمولا با سند و مدرک پاسخ میدیم به اونها. یعنی ما پیشاپیش نمیایم این موضوع رو مطرح بکنیم بدون اینکه اونها بخوان حرفی رو زده باشن. حالا نکته این بود در مورد آقای ترشاوی، خودش یه چیزی گفت تو برنامه، میشد اینجوری ربط داد به این موضوع که حالا بنده صرف نظر میکنم از گفتنش. خب بینندگان عزیز میدونن که کاری که برنامه کلمه طیبه داره انجام میده این است که کلیپ ها رو از شبکه‌های وهابی پخش میکنه و نقد علمی مستند و مستدل میکنه. خب این آقایون هم خیلی دوست دارن توی شبکه‌هاشون که بتونن یک همچین کاری رو بکنن، ولی خب با توجه به اینکه بحثا در اینجا مستدل و مستند هست معمولا موفق نمیشن، مگر اینکه بخوان یک تیکه رو بگن که اصلا بار علمی نداشته باشه، یا بخوان مسخره بکنن اون قطعه رو به تمسخر بگیرن. و اینکه حالا یک نمونه دیگه‌ش هم بحثی بود که در مورد ترجمه قرآن استاد ابوالقاسمی بود. نمی‌دونم کلیپ آماده شده برای این بحث؟
بله
کلیپ پخش شد از آیه استاد ابوالقاسمی که در مناظره اول، همون جلسه اولی که قرار شد آیه سجودی کارشناس، حالا نیم کارشناس شبکه کلمه، با استاد حجت الاسلام عباسی مناظره بکنن، قرآنی که داشت پخش می‌شد از شبکه کلمه در حالت انتظار، اون رو استاد ابوالقاسمی ایرادی بهش گرفتن، یک کلیپی از استاد ابوالقاسمی پخش کردن. این کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم استاد ابوالقاسمی در این خصوص توضیح میده.
خب دیگه ما ممکنه هستی به این طور وصل میشیم به اتاق فرمان اونها. یخی جواب به همین آیه رو بدم که ایشون اینطور ترجمه کردن: گمراه‌تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش. گمراه‌تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش. گمراه‌تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
بینندگان عزیز، حال یک بار دیگر آیه شریفه را به همراه ترجمه آن ملاحظه بفرمایید.
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
چه کسی گمراه تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند، که اگر تا روز قیامت هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند پاسخش نمی گویند. نه تنها پاسخش را نمی دهند، بلکه سخنانش را هم نمی شنوند. و اصلا آنان از پرستشگران و به فریاد خواهندگان غافل و بی خبرند.
گمراه‌تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
حال ببینیم گمراه‌تر کیست. 1. آیت الله ناصر مکارم شیرازی. 2. چه کسی گمراه‌تر است از آن کس که معبودی غیر خدا را می‌خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمی‌گوید و از خواندن آنها کاملا بیخبر است.
گمراه‌تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
جناب آخوند، جناب مکارم شیرازی که مرجعیت جهان تشیع را به عهده دارند، ایشان هم به نفع ما ترجمه نمودند. نکند ایشان هم گمراه‌تر تشریف دارند. 2. استاد محمد مهدی فولادوند. و کیست گمراه تر از آن کس که به جای خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی دهد و آنها از دعایشان بی خبرند.
گمراه تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
جناب آخوند، استاد محمد مهدی فولادوند هم به نفع اهل سنت پیغمبر ترجمه نمودند. آیا ایشان هم همچون جناب آیت الله مکارم شیرازی گمراه تر بودند؟ 3. آیت الله محمد صادقی اصفهانی معروف به تهرانی. و چه کسی گمراه تر از کسی است که جز خدا را می‌خواند، کسی را که تا روز قیامت به آنان پاسخ نمی‌دهد، حال آنکه آنان هم از درخواست اینان غافلانند.
گمراه تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
جناب آخوند، جناب آیت الله محمد صادقی اصفهانی معروف به تهرانی هم به نفع اهل سنت پیغمبر ترجمه نمودند. لابد ایشان هم سنی بودند یا وهابی. یا شما نمی‌خواهید مردم معنای درست قرآن را بفهمند. 4. آیت الله حسین انصاریان. و چه کسانی گمراه ترند از کسانی که به جای خدا معبودانی را می‌خوانند که تا روز قیامت پاسخشان را نمی دهند و آنان از خواندنشان بی خبرند.
گمراه تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
جناب آخوند، جناب آیت الله حسین انصاریان هم همین ترجمه اهل سنت پیغمبر را داشتند. ایشان هم گمراه تر تشریف دارند. لطفاً مطالعه بفرمایید. 5. دکتر حسین الهی قمشه‌ای. و کیست گمراه تر از آن که جز خدا کسی را بپرستد که هیچ در حوائج تا قیامت او را اجابت نکند و از هر چه بخوانندشان خود بی خبر باشند.
گمراه تر کسی است که آیات قرآن رو اینچنین ترجمه بکنه به نفع خودش.
دکتر الهی قمشه‌ای هم وهابی تشریف دارند. 6. استاد ابوالفضل بهرامپور. 7. استاد بهاءالدین خرمشاهی. 8. استاد سید جلال الدین مجتبوی. 9. استاد محمد کاظم معزی. و بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید آخوندهای رافضی با دور نگه داشتن مردم از فهم صحیح قرآن کریم اینچنین مردم را در گمراهی آشکار قرار دادند.
این کلیپی بود که از شبکه کلمه وهابی پخش شد بر علیه استاد ابوالقاسمی. با توجه به اینکه حالا استاد ابوالقاسمی اصلا ترجمه نکردن اون آیه رو، ما ازشون می‌خوایم ببینیم که این هم کلیپی که اینقدر دراش زحمت کشیده بودند و صدا گذاری و اینها، که اگر ما بخوایم برای هر کدوم از این کلیپ‌ها اینقدر وقت بذاریم شاید اصلا دیگه کفاف نده وقتمون در طول روز، ببینیم که استاد ابوالقاسمی پاسخشون به این کلیپی که ازشون پخش شده چی است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تعجب می‌کنم، حالا آیون میان حرف رو صریح میزنن، ما هم نشون میدیم دو تا چهار تا میشه، اینا قبول نمیکنن. بنده گفتم که اون گمراه تر آن کسی است که ترجمه به نفع خودش تحریف میکنه. هر کسی ترجمه به خودش تحریف کنه گمراهه، دیگه شکی روش نیست. من دروغ گفتم یا راست گفتم؟ ما تمام کلیپو گذاشتیم که نگن آقا اینا ترجمه های علمای شریف رو حذف کردم، با ما موافق بود اینا چیکار کردن باز کردن. کامل گذاشتیم، طولانی هم بود. عبارت که شما گفتید افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند. به فریاد بخواند و پرستش کند. ما در عربی چند تا ندا داریم. قال نوح رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. دعای قوم این صدا زدن. یه بار میگه دعاه الی بیته، او را مهمان کرد و طلب کرد او را به سمت خانه خودش. دعاه الى صلات، از او طلب کرد نماز را. یک دعا داریم، دعا به معنی ایمان، همون صفحه اول صحیح بخاری است. دعاؤکم ایمانکم، همون اول صحیح بخاری کتاب الایمان رو که بیارن در ترجمه دعا میاد یه چی؟ دعا اکم ایمان اکم. حالا من اگر بتم این رو بیارم اگه تصمیم رو دلست کنم، قل ما یعبه بکم ربی لولا دعا اکم، و معنی دعا فی لغل ایمان، معنی دعا در لغت ایمانه. ما تو فارسی متشکر دعا فرمان میگیم که فلانی زمین خورد، زمین خورد یعنی خاک تنش داشت خورد، خوردن یا به معنی اصابت کردن یا به معنی تناول کردن، نمیشه هم اصابت داشته هم تناول، هر دور که با هم معنی نمیده. ندا دعا در عربی یا به معنی صدا زدن است یا به معنی ایمان و پرستش. اون جایی که به معنی صدا است معنی پرستش نیست، اونجا که معنی پرستش معنی صدا نیست. فارسی هم واضحه، آقا من زمین خوردم، من غذا خوردم، بگی من غذا به صورت تو بشقاب، معنیش این میشه؟ نه آقا جان، فارسی واضحه، به این میگن مشترک لفظی، یکی از دو معنا رو میده. شما چی ترجمه کردید؟ افرادی را به فریاد بخواند و پرستش بکند. دوباره ازتون میخوایم پخش بکنید اینها رو، بگید کجا یا این دو تا با هم اومده. من گفتم ترجمه برام خودش تغییر میده، یا ندای خالی است که ربطی به پرستش ندارد یا ایمان است. تو مفسرینی که از شیعه آوردید، جناب بعد تو اطلاع لطمه مکارم، معبودی غیر خدا را میخواند، معنی ایمان میشه. آقای فولادبند فقط ندای خالی آوردن، آقای صادقی اصفهانی ندای خالی آوردن، آقای انصاریان بحث ایمان آوردن، آقای الهی قمشی که شما از پسر این گذاشتید، او الهی قمشی پدر اینه، اینقدر شما فرق بین اینا نمیفهمید، ایشون هم بحث ایمان و پرستش آورده، یعنی یا ایمان یا نداست. شما هنوز فرق این دو رو نمیفهمید. آقا صفحه اول کتاب ایمان صحیح بخاری اولین کتاب صحیح بخاری است، یعنی اینقدر صحیح بخاری دور هستی. هفته قبل به من گفتن بابا اصلا این ارزش جواب دادن نداره، بعد دیدم بابا هر روز دارن شبکه میپخش میکنن. خب ما که مشکل نداریم، ما خوراکمون حرفای شبکه اوناست، کلمه طیبه هر چی بیشتر بذارن ما رو همون جواب میدیم. اونا گفتن بذاریم، گفتیم باشه. الان دوباره از شبکه کلمه میخوام پخش بکنن، ببینن کدام یکی از این علما این دو رو با هم آورده، ندا و پرستش. ثانیا اون جایی که نداست شما ترجمه کردید به فریاد بخواند، به فریاد خواستن استغاثه است، نوع خاصی از نداست. کجا اینجا استغاثه اومده؟ کدام یکی از این علمایی که آورده شما بحث استغاثه رو مطرح کرده؟ میگن چوبو که بلند کنی گربه دو زرزا ببر خوشو میکنه. من گفتم گمراه در کسی که به نفع خودش ترجمه بکنه. آقایون تا دیدن من این حرفو زدم فهمیدن کجا رو من دارم میزنم، سری گفتن که دست پیش بگیریم که پس
نیفتیم.
به قول خود آقای سجودی میگه ما دوزو نگرفتیم، دوز ما رو گرفته.
آقای ترشابی
آقای تو همشون میگن از آقای سجودی یاد گرفتن. بله اینجا دیگه دوزو ما رو گرفته به اصطلاح. آقا کجای آیه آمده است افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند؟ کجا تو اومده؟ هر وقت شما اینو ثابت کردید، بقیه ترجمه رو من به راحتی ثابت میکنم. همه توی اطلاع مکارم بحث ایمان آوردن با صحیح بخاری ثابت میشه. آیه حسینی، آیه انصاریان ایمان آوردن با صحیح بخاری ثابت میشه. آقای بهرام، آیه
قمشی،
الهی قمشی ایمان آورده با بخاری ثابت میشه. آقای فولادوند و آقای صادقی اصفهانی هم اینا چی آوردن؟ ندار آوردن. کدام یکی از اینا ببینید تو جمع کرده گفته به فریاد بخواند و پرستش بکنند. این که ما میگیم اینا در ترجمه تحریف میکنند، در ترجمه دست میبرند، دروغ میگن، همینه. حالا برای همه ثابت شد. و من اضل ممن يدعو من دون الله، اضل اون کسی که همین قرآن رو چیکار بکنه؟
اینجوری ترجمه
کنه. یحرفون الکلم عن مواضعه، بیان به دروغ آیات قرآن رو ترجمه بکنند به نفع خودشون. واخه ما حالا آخوند ابوالقاسمی، شما که نه مولوی هستی نه ماموستا، چی بهت بگم من؟ جناب آقایی که اینو درست کردی، یه بار خودت دوباره بالله علیکم نگاه کنی. شما عرب هم هستید؟ نه، بدرتون میشه عربی بگم. راجعو شوفو معامل شو معامل تو چیکار کردید؟ چی درست کردید خودتون؟ ما مشکل نداریم، هر ترجمه علما کرده باشن میگیم این مرجع اینو گفته، اینم دلیلش، این عالمی ترجمه این دلیلش. شما که ترجمه کردید یک دلیل برای ترجمه خودتون بیارین، ما خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم. اینم نتیجه کلیپی بود که چندین بار پخش کردن،
به نظرم بیش از 80 بار پخش شده، چون تقسیم وقتشون هر روزی 10 بار از روزی خودشون تا حالا 80 بار شده.
بله، دارن در حال پخش شدن. این هم جوابش که شما ملاحظه فرمودید. بریم اتاق فرمان یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود. علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست. خب خیلی ممنونیم که تا این دقیقه همراهی کردید برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه رو از طریق شبکه جهانی ولایت. اولین تماسی که انشاءالله شنونده صدایشون خواهیم بود محمد آقا از اصفهان از شیعیان گرامی. محمد آقا سلام و درود و رحمت خدا بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت دارم خدمت شما مجری بزرگوار سید عزیزمون، همینطور حضرت حجت الاسلام حاج آقای یزدانی دومین سید عزیز این برنامه و سرور مکرم حجت الاسلام ابوالقاسمی. خیلی خوشحال هستم که امشب بالاخره موفق شدم که بعد از مدت ها باهاتون تماس بگیرم.
الحمدلله. البته استاد ابوالقاسمی هم از طریقی جزء سادات به حساب میاد.
بله بله، ما ارادت داریم خدمت ایشون و خدمت پدر بزرگ عزیزشون که واقعا ما استفاده کردیم، هر دو بزرگوار. ان شاء الله خدا همه این خانواده رو مورد لطف و عنایت خودش قرار بده ان شاء الله. عرض کنم که من قبلا خیلی تماس گرفتم، البته خب متاسفانه موفق نمی‌شدم. به حمد الله امشب نفر اول بودم. من خدمت همه عزیزانی که اونجا کار میکنن، همه فیلم بردار و صدا بردار و اون عزیزانی که کلیپ تهیه میکنن خیلی ارادت دارم، برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم عزیزان دیگه‌ام بیان، میخواستم فقط همینو بگم. چند سال پیش در پاکستان سیلی اومد که از بالا تا پایین و شست و رفت. اگر قرار باشه که یک زلزله یک جا بیا چون شیعه هستن عده‌ای کشته بشن و یک عده‌ای جای دیگه چون سنی یا وهابی هستن کشته نشن، من عذر میخوام از عزیزان هم وهابی و هم آقای اهل سنت. پس توی پاکستان که پر از جمعیت وهابی بود، خدای متعال همه را شست رفت. هیچ گونه کنایه و توهینی از این که بله اینها سنی هن یا وهابیون هستن که بعضی از شیعان رو میکشن نداشتیم. آقایون دقت کنن چجور دارن صحبت میکنن. دنیا داره این برنامه رو میبینه، نه فقط شیعه و سنی. آیا اینجور درسته که برنامه ریزی بکنن؟ من برای اینکه وقتتون رو نگیرم فقط تا همین مقدار عرض کردم خدمتتون. ازتون هم عذر میخوام، دست همه عزیزان رو هم میبوسم و اگر امری دارید در خدمتم و الا همه عزیزان رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم از شما آقا محمد آقای عزیز، ممنون و سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما باشه. خب تماس بعدی هم آقا محمد از کشور امارات از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام و درود و رحمت و الهی بر شما.
سلام علیکم آقا گرامی.
بفرمایید.
همچنین سلام بر کارشناسان محترمتون.
سلام علیکم.
دو سوال داشتم خدمتتون. یکی که اگر کسی حضرت عایشه یا همسران پیامبر را به عنوان ام المؤمنین قبول نداشته باشه مسلمانه یا نه؟
بله.
این یکی و یکی دیگه هم میخوام نظر قرآن درباره همسران حضرت نوح و لوط چیه؟
بله. باشه
اگه میشه اون آیه را تلاوت کنیم ترجمه کنیم.
سوره مبارکه تحریم رو میفرمایید؟
بله بله. بله.
چشم. انشالله کارشناسان محترم پاسخگو هستن به شما.
و یه سوال دیگه از آقای ابوالقاسمی دارم.
بفرمایید.
این کلیپ که الان شما لطف کردین گذاشتین، گمراه تر کسی که آیه را بنا از خودش ترجمه کنه، آیا شما درباره همین آیه گفته بودین؟
من کلیپ رو کامل پخش کردم، من هیچ حرفی نزدم. از اول تا آخر کلیپی که اونا گذاشتن من پخش کردم، یک کلمه نه کم نه زیاد. بله
شما درباره این آیه نفرموده بودید.
همین آیه، یعنی همون که شبکه کلمه پخش میکنه. اگر والا اونا حرف من تعریف کردن که خودشون میدونن، همون که شبکه کلمه
پخش میکنه. بفرمایید درباره این آیه چیه؟
بله
شما میفهمید.
میشه بفرمایید. وان اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. دو ترجمه میشه کرد. یک، گمراه تر از کسی که غیر از خدا کسی را میپرستد کیست؟ که ترجمه مطابق با ترجمه آیت الله مکارم آیه الهی قمچه‌ای و آیه به اصطلاح انصاریانه، میشه ترجمه ندا باشه، صدا باشه. گمراه‌تر از کسی که غیر خدا را بخواند، که اگه این باشه که عمرم میشه کافر، چرا چون عمرم به عباس رسول گرده. این ترجمه رو ما اشتباه میدانیم، ولی آنچه که هستش نمیشه هم جمع بشه بین ندای به معنای چی؟ کمک خواستن که خودش رو بگرده بودن و پرستش با هم دیگه، اصلا معنی نمیده در عربی. شما خود در اماراتی قطعا عربی بلد هستین، آیا دوتاش با هم جمع میشه یا نمیشه؟
حالا شما ترجمه کاملی تو بفرمایید.
ترجمه شما عرض کردم طبق نظر بنده این است که گمراه‌تر از کسی که غیر خدا را بپرسته چه کسی است؟ این ترجمه منه.
گمراه‌تر از کسی که
خواهش میکنم.
زنده باشید. خیلی ممنون از محمد آقا، سوالتون رو مطرح کردن. انشاءالله کارشناسان عزیز پاسخگو هستن. تماس بعدی آقای علی محمدی از تهران از شیعیان گرامی. آقای علی محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، مقصر نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
استاد بنده اولا یه چیزی میخواستم خدمت شما عرض کنم در رابطه با شبکه کلمه. تو پرانتز بنویسن شبکه کذاب گوبلزی، یعنی او واقعا وزیر تبلیغات هیتلر این دروغ ها را انقدر میگفت باید بزرگ گفت که مردم واقعا به اصطلاح همچین دروغ پیدا نکنن. خدا شاهده من از این شبکه کلمه تا حالا یک کلمه یک حدیثی نشنیدم که واقعا این شبکه کلمه طیبه ایرادی رو نگیره. یعنی اینا یه حرف درست زدن بلد نیستن. به این آقای هاشمی، به این آقای سجودی، آقای ترشابی، اصلا اینا من نمیتونم. هیدری آخه با دروغ هم مگه میشه مردم رو واقعا فریب داد؟ چقدر دروغ. ایشون امروز الان آقا اینا یک کلیپ گذاشته بودن میگفت که حضرت جبرئیل یک لوحی آورد داد به پیغمبر، عکس حضرت عایشه رو اون بود. بعدم به پیغمبر گفت که آقا شما برو صاحب این عکس رو بگیر. اصلا همچین چیزی تو هیچ واقعا من نمیدونم واقعا هیچ ادعا و قطعیداری هم پیدا نمیشه.
والله بود پیامبرم چهره زنان مختلف رو نگاه میکرد تا این خانم رو بتونه بین زنان پیدا بکنه.
آره خدا شاهده، من فقط همینم خواستم بگم، این شبکه های وهابی اینقدر دروغ میگن. آخه بابا با دروغ مگه میشه واقعا یه نفر رو قورت زد؟ آخه شما میخواین اصلاح میکنم از پارچه فروشی که شما ورشکست شدید؟ آخه پارچه فروش ورشکسته نمیشه که بره مسئول تبلیغات بشه. مسلم آقا ببین اینا به اینا پول میدن، والله اینا الان کارا چی میکنن اصخایی میکنم، الان به اینا بگن بیان شما کارای مثلا اصخایی میکنم قمار هم اونجا بازی کنید، بازی میکنن. نه دین دارن نه اعتقاد دارن. باید این شبکه را بگی شبکه کذاب بی عقیده، والله بند کمونیست از اینا با عقیده ترن. و واقعا هر کسی به این شبکه نگاه میکنه به نظر من وقتش طلب میکنه. تشکر میکنم از
لطف
شما، ممنونم، خدا
حافظ. خیلی ممنون و متشکریم از آقای علی محمدی. خب وهابی که دروغ نگه وهابی نیست، وهابی خوبون وهابیه که حسابی دروغ بگه، حسابی آدم بکشه.
حالا در مسئله که مطرح کردن اگر بتونن تصمیم متعلق من لطف کنن، همین روایت که خوندن در صحیح بخاری است، اوری تو که فی المنام ثلاث لیال، یه بار در بخاری میگه سه با سه شب، در مسلم میگه سه شب شما رو دیدم، باز در جای دیگه در صحیح بخاری میاد میگه چی؟ بله، اوری تو که فی المنام مرتین، تو رو در دو شب دیدم. بابا خود صحیح بخاریه، خودش هم نمیفهمه پیغمبر دو بار خواب دیگه سه بار. ما که میگیم اینا یک فضیلت ندارن که اشکال نداشته باشه، قبلا همه رو بررسی کردیم، میدونیم چی بشه. اینا انقدر دروغ تو اینا گفتن که خودشون توش موندن. در خود بخاری تعارض هست، پیغمبر سه بار این خواب بوده یا دو بار، کدوم شما قبول بکنید؟
بله خیلی متشکریم. تماس بعدی آقا محمد رضا از کردستان، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد رضا سلام و درود رحمت الهی بر شما باد، بفرمایید. آقا محمد رضا بفرمایید، اگر لطف کنید از طریق تلفنتون صدای بنده رو بشنوید خیلی ممنون میشم. صدای گیرندتون رو لطف کنید ببندید. آقا محمد رضا، آقا محمد رضا عزیز، بله ظاهرا خب تماس ایشون مشکل داره. تماس بعدی آقای قربانی از گرگان از شیعیان گرامی. آقای قربانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و میهمانان محترم و همچنین خدمت بینندگان عزیز، چه شیعیان و چه اهل سنت. من از گرگان تماس میگیرم، محلی هم که میشینم محله سنی نشینه، یعنی که با سنی های مشکلی نداریم. فقط توی این محله که من میشینم به نام قزاق محله، اینجا به اهل بیت احترام میذارن، حتی یعنی که فرقشو میخوام عرض کنم با شبکه کلمه که وهابی هستن، خودشونو به سنی ها میچسبونن. اینجا روز عزاد زهرا من شنیدم از مولودی میگیرن، عاشورا نذر میدن، یک بار میذارن در گنبد که اکثرا اهل سنتن، یه امامزادی هست به نام زیارت امامزاده یحیی، به زیارت امامزاده یحیی میرن، به مشهد مقدس میرن. من میخوام از کلمه شبکه کلمه سوال کنم، پس اینا که زیارت قبور رو شرک میدونن، توسل رو قبول ندارن، پس چرا در سنی های گرگان دیده میشه؟ یعقوب نبی هم پس نعوذ بالله مشرکه؟ اونجایی که به اون پارچه متوسل میشه، به چشماش میماله، خب به اون پارچه متوسل شده شفا میگیره. در قرآن داره که فرزندان یعقوب نبی چرا پیش پدر میان برای اینکه طلب آمرزش کنن؟ از پدر خواستن. مگه خودشون مستقیم نمیتونستن از خدا بخوان؟ مگه خودشون نمیتونستن؟ اینا چرا به پدر؟ پس این بحث توسل میرسونه. خود آیه قرآنه که اینا اگه قرآن رو قبول دارن. در گرگان در همین قزاق محله مسجدی است، مسجد جامع، مسجد اعظم امام ابو حنیفه، مسجد سنیاست. به راحتی میان نماز میخونم، نماز جمعه شون رو برگزار میکنم.
بله.
فکر نمیکنم الان هم مسجدش در حال ساخته، میخوان من تصویرش هم حتی بگیرم بفرستم. مسجد فکر نمیکنم توی گرگان اینقدر قشنگ ساخته باشن لحاظ معماری. آقایان کلمه که میگن در ایران مسجد سنی نیست بها نمیدن، چرا آزادانه در گرگان پس به راحتی شماره حساب بانک ملی هم دادن؟ من میخوام اصلا شماره حسابشون هم برایشون بفرستم برای شما که ببینن آیا تو بانک ملی ایران همچین حسابی هست که روی بنر با آزاد آزادانه، یعنی با آزادی کامل، اینا دارن کارشون انجام میدن. فقط خواستم این مطلب رو خدمت شما عرض کنم که آقایون کلمه بشنون.
خیلی ممنون، متشکرم آقای قربانی،
خواهش میکنم،
زنده باشین ان شاء الله. خب تماس بعدی، خداحافظ. شما خیلی ممنونیم از شما. علی آقا از عزیزان اهل سنت، بفرمایید علی آقا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
زنده باشین انشاءالله.
یه سوال خدمت کارشناس برنامه داشتم. خواستم ببینم چند بار شنیدم که اسم ائمه معصومین تو قرآن آمده. خواستم آدرس یا
از کی شنیدین رو شما علی آقا؟
از بعضی از علمای شیعه.
نه بعضی علمای شیعه که ما تا به حال از هیچ عالم شیعه نشین گفته که اسم ائمه شیعه در قرآن اومده.
بسیار نداره؟
خب در قرآن نیستش، وقتی نیستش ما چیکار کنیم؟ یه ها هستش؟ نه اسم ابوبکر آمده، نه عمر، نه اسم ائمه ما.
بعد اینی که میگن امامان به زمان مرگ خودشان احاطه داشتن و میدانستن در چه زمانی و در چه مکانی شهید میشدن، این درسته یا نه؟
این رو اهل سنت در مورد پیغمبر دارن، در صحیح بخاری و دیگر کتب که پیغمبر مخیر شد.
نه من راجع به اماما دارم میگم.
دارم عرض میکنم. یعنی اعتقادی است که در کتب اهل سنت راجع به پیغمبر هست با سند صحیح که پیغمبر مخیر شده است. خودش انتخاب کرده مرگش رو. من اگر مرگ خودم رو انتخاب کنم میفهمم الان میمیرم یا نمیفهمم.
یعنی شما
میگین
پیغمبر خودش مرگش انتخاب کرده.
در صحیح بخاری است.
خب چیزی که تو قرآن میاد آیه آخر سوره لقمان خلافی حرف شما یکم میگید.
چه میفهمه سوره مارک لقمان؟
که همانا علم ساعت نزد خداست.
ساعت؟
همانا علم ساعت قیامت نزد خداست و هیچ کس نمیداند که به کدام سرزمین مرگش فرا میرسد.
خب
پس خدا بر همه چیز خلایق دانا و کلیه اسرار و دقایق عالم آگاه است.
درسته. خب
شما میگین پیغمبر خودش میدونه سالها اینجا
ما نگفتیم صحیح بخاری گفته.
خب من قرآن دارم میگم. من
دوست عزیز همین رو ازتون عرض میکنم.
همین
رو عرض میکنم خدمت شما. قرآن رو خودمون بعد تفسیر کنیم یا پیغمبر بعد برای ما تفسیر کنه؟
خب اینجا باز خود خداوند تو قرآن میگه که قرآن رو به صورت کامل و واضح حجت به مردم تمام کردم.
احسنتم. نه قرآن هیچ وقت نمیگه. اتفاقا میگه هن ام الکتاب و آخر متشابهات. اگر کسی بخواد حق و حقیقت رو پیدا کنه با قرآن حق و حقیقت رو پیدا میکند، اصل حقیقت رو میفهمه، بعد میفهمه بعد بره پیغمبر براش تفسیر بکنه. پیغمبر براش تفسیر میکنه. اما اونایی که در فی قلوب زیغ فیتبعون ما تشابه، دنبال متشابهات میرن. در ضمن شما هفته همین هفته تماس گرفتین با استاد قزوینی، ایشون جواب شما رو دادن. اگه اتاق فرمان تشریف لطف کنن.
بله.
اگه اتاق فرمان تشریف لطف بکنن. در صحیح بخاری است که پیغمبر مخیر شد. گفتن اذن لا یختارونا، اختیار کرد کجا رو؟ پیش خدا رو.
از عایشه هم روایت.
از عایشه است در صحیح بخاری، در صحیح مسلم. از ابوبکر هم دارن. خب خودش میگه داره میمیره. پیغمبر مگر نگفت همین جایی که من میمیرم دفنم کنید؟
آقای ابوالقاسمی.
مگر پیغمبر دستور نداد من همینجا دفن کنید که میمیرم در به قول شما در حجره عایشه؟ میدونست کجا دفن میشه یا نمیدونست؟ ما دفن نبیان الا حیث قبض. پس محل دفنش رو میدونسته؟ زمان مرگش هم میدونسته؟ شما میگید پیغمبر به امام حسین گفته در کربلا از دنیا میری. جبرئیل محل قبر امام حسین به من داده. پیغمبر میدونسته، امیر مؤمنان میدونسته، امام حسین میدونسته.
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
یعنی شما به این معتقدین که بجز پیغمبر ائمه به وحی چیز داشتن؟
نه فقط ما معتقدیم، اهل سنت هم اعتقاد دارن. راجب عمر میگن محدث بوده، با ملائکه صحبت میکرده.
الان متاسفانه میشه حرف قرآن قبول کرد یا الان مثلا
ایش عزیز یا بعد بگی بخاری مسلم دروغ گفتن یا بعد بگی قرآن عموماتی دارد که این عمومات داره به اصطلاح استقلال رو بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس فی نفسه نمیتونه بفهمه کجا میمیره، هیچ کس فی نفسه نمیتونه بفهمه کی میمیره، هیچ کس فی نفسه علم غیب ندارد. اما همین قرآن ثابت میکند که خداوند خودش علم غیب را به بعضی میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. از خود قرآن این در میاد. اون چیزهایی که علم غیب است، زمان مردن، محل مردن و مطالب دیگه، اینا رو خدا به بعضی ها میده. آیه قرآنه.
آقای ابوالقاسمی
جان،
سوره هود آیه 31.
بله
درسته؟
درسته.
شما میخوانی یا من بخونم؟
شما بخون.
پیغمبر میگه باز گفت که ای قوم من نمیگویم که خزانه خدا نزد من است و نه مدعیم که از علم پی به حق آگاهم، و نه مدعی نه دعوی کنم که فرشته آسمانم و هرگز مؤمنان پاکی را که به چشم شما خارن نخواهم گفت که آنها از جانب خدا هیچ فضیلتی بر دیگران ندارند.
پیغمبر خزائن ارض نداشته؟
خب
یه لحظه فهمیدم که پیغمبر خزائن ارض نداره؟
با وحی
درسته نداره؟
خزا نگاه بکن چیزی که تو قرآن آمده
بله نداره دیگه. اگر تصمیم محترم من لطف کنن، اولین کسی که میشه مشکل صحیح بخاری است. پیغمبر گفته از و انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، به من کلید از تمام خزائن ارض رو دادن.
آی ابوالقاسمی
بفرمایید،
شما حالا ما حرف صحیح بخاری قبول کنید شما... یا حرف مستقیم خود خداوند؟
شما یا باید بگید که این اعتقاد اعتقاد شرکی است در بخاری و کتب شیعه آمده است، یعنی هم شیعه هم بخاری هم اهل سنت همه کافرند و مسلمانی در دنیا باقی نمی‌ماند جز وهابی ها، یا بعد بگید که آیات قرآن ترجمه استقلالی و با واسطه است.
آقای ابوالقاسم
جان،
سوره نحل آیه 44
سعدیز، شما هزار تا آیه بخون
آقا،
قاعده کلیشه. یا بعد بگید که من قواعد کلی قرآن رو قبول ندارم، خدا یه طرف تو قرآن میگه علم غیب ندارم، یه طرف میگه دارم، خدا دروغ گفته؟
در صورتی که با وحی باشه.
خب با وحی الان اینا با وحی
نگاه بکن، الان شما میگین تو صحیح بخاری گفته که ابوبکر عمر یا امامان به وحی آگاهن، درست الان حرف خود شما بود.
خب
ولی در صورتی که اینجا حرفی از هیچ کدام از ائمه از پیغمبران گذشته گفته ولی از ائمه ابوبکر عمر عثمان تو قرآن نیامده،
خب
بعدم گفتم سوره هود آیه 44
شما بفرمایید که صحیح بخاری درو گفته. من تشکر
می‌کنم، میگه قرآن بهترین کتاب
علی آقا
که به صورت روان
علی آقا، پس شما بفرمایید صحیح بخاری درو گفته؟
من کاری ندارم.
نه نه کار بعد داشته باشی.
خب آقا شما
چطور یه سوزن به خودت بزنی که مادوز به دیگران؟
به خدا اینا جواب بده
دوست عزیز، یه سوزن به خودت بزنی که مادوز به دیگران، یعنی که قبول داری که بخاری اول شما قبول کن. من شیعه اعتقاداتم هم قرآن میگم درسته هم روایاتش.
آقا
شما قبول ندارید بگو بخاری باطله، من مشکل پیدا نمیکنم.
آیا روز قیامت صحیح بخاری جای من ممکنه به چیز بشه؟ نامه اعمال
مبرزن قطعا برای اهل سنت صحیح بخاری نامه جزء نامه اعمالشونه. چرا؟ چون جزء دینشونه. علمای اهل سنت میگن هر آن که در بخاری باشد حرف پیامبره. حرف پیغمبر شما میخوای رد کنی؟
الان آخه من حرف پیغمبر رد نمیکنم.
خب علمای اهل سنت گفتن
ولی حرف خدا ارجعیت داره به حرف تمام ائمه و پیغمبر. احسنت،
پس میگی بخاری باطله، اینو شما میفرمایید؟
من هیچی نمیگم. من میگم
دوست عزیز نمیشه
خدا گفته
و راه رو میخوام. بله شما میخواهید به اصطلاح نسیخ بتون نکباب، این که نمیشه که اسمشون عیار خودشو بیا. یا بخاری دروغ و باطل تحویل مردم داده یا نداده، کدومشه؟
اون من اونجا نبودم.
نبودی الان دارم نشونت میدم. من الان که هستی،
خب قرآن که تعریف نشده.
مگه من گفتم قرآن تعریف شده؟
خب چیزی که قرآن خودش داره میگه.
میگه بخاری باطله، میگه بخاری تعریف شده دیگه، اینو میخوای بگی شما؟
من هیچی نمیگم.
متشکرم از شما، دیگه نخواهید بحثونی فایده نداره بحث دیگه.
آقا متشکریم. ایشون ابتدا میاد مطرح میکنه آیه قرآن رو، بعد میگه که همه چیز در قرآن تبیین شده و بعد همون آیه 44 سوره مورکه نه رو اگر میخوندن خیلی به نتایج جالبی در مورد تبیین قرآن میرسیدن. ولی اینگونه نمیشه بحث کرد که شما بخواید به قول به تعبیر حالا نسیخ بسوزه نه کباب، صحیح بخاری رو قبول بکنید، حرف متضاد به قول شما با قرآن درش اومده، بخواید به قرآن استناد کنید و علیه شیعه. خب خیلی ممنونیم. تماس بعدی آقا حامد از از شیراز، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حامد
سلام علیکم،
بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خوب من خواستم تشکر کرده باشم از حضرت رادیو کارشناساتون و یه سوال برام خیلی جدی صلاح جای سوال این بس این مجوز این کشت و کشتار شیعیان کلان داره یه جورایی صادر میشه. حالا شاید آقایون بگن که آقا ما نه این مجوز رو ما نمیدیم، ولی خب بالاخره یه جورایی همون شهاده شد و مخروطه. این بر چه اساسیه، بر چه استنادیه؟ من نمیدونم حالا این از کجا صادر میشه. بالاخره اینا میگن ما مستند صحبت میکنیم، یه جورایی من خیلی برام جا سوال مونده که این مجوزه بر چه اساسه، این کجا داره صادر میشه. اگه لطف بکنن کارشناسا بر اساس استناد علمی، حالا من کار ندارم که حالا بحث سیاسیش چیه، بالاخره اینا یه پشتوانه به لحاظ علمی و به لحاظ مذهبی خورده این بدبختی که خودش منفجر میکنن یا میکشن میدن، میخواستم این اگه زحمتی بکشن کارشناسا برای من روشن بکنن.
بله حتما ان شاء الله که
دست شما در نکنه.
ممنونم از آقا حامد، خیلی متشکرم از ایشون، سوالتون ان شاء الله پاسخ میدن. تماس بعدی آقای عبداللهی از عزیزان اهل سنت از شیراز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
بفرمایید.
خسته نباشید.
در خدمت شما هستیم.
قربون شما برم. اول میخواستم تشکر کنم از زحماتی که میکشیم واقعا.
خواهش میکنم.
بعد در خصوص تلفنی که قبل از آقا آمد صحبت کردن تو کنم از اهل سنت کرمانشاه بودن. حتی بنده خود مخلوطی از شیعه و سنیه، یعنی از پدری شیعه و پدری سنی و مادر شیعه هستم.
بله.
در مورد صحیح بخاری میخواستم صحبت کنم.
بفهمید.
من نشنیدم از علما که بگن مرجع ما اهل سنت صحیح بخاری یا مسلم یا هر کسی دیگریه.
بله.
چون خود پیامبر در کتب اهل سنت ما هست که میگه من دو چیزو برای شما میذارم، یکی قرآنه، حالا تو اطرت یا سنتی که اختلاف داریم من میگم حالا هم اطرت هم سنت، چون اطرت پاک پیامبرم از سنت پاک پیامبر رعایت کردن که شدن اطرت پاک.
خب
برای من صحیح بخاری اگر حرفی بزنه با قالب قرآن جور در بیاد رو چشمه میذارم رو سره میذارم، اگر حرفی بزنه که در قالب قرآن نگنجه اونو میکوبم به دیوار. یعنی من به عنوان یک سنی شافعی مذهبم ده. یه مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا زمانی که
حالا شما فقط آقای عبدالله اینو بفهمید، سنت رو شما اگر نخواهید از روایات صحیح بخاری بگیرید از کجا میخواهید بگیرید؟ قرآن که مشخصه، سنت از کجا میگیری؟
نه من یه چیزی جزئی میگم، شما کلشو دارید میگیرید. من میگم درست... تمامه. اجازه بدید.
متوجه شدم. شما اینو بفرمایید بعد برید سراغ مسئله بعدی. کاری نداره که. قرآن درست. که مشخصه، درست. از قرآن گرفته میشه. کتاب الله و شما فرمودید سنتی. حالا ما اینو میپذیریم هرچند تمامش اسنادش ضعیف است و حالا بگذاریم که در صحیح مسلم هم چیزی نیومده، خلافش اومده. این سنتی رو اگر از صحیح بخاری نگیرید، پیامبر که شما درک نکردید، چطوری میتونید به سنت دست پیدا بکنید؟ بعد مسئله کنید مسئله دیگه.
من که اطلاع کافی ندارم. شما الان که صحیح بخاری میارین، به نظرتون صحیح بخاری چند تا حدیث ممکنه داشته باشه؟
چند تا حدیث داره؟
2762 تا. تکرار 2762 تا.
خب هیچ عقل سلیمی نمیتونه قبول کنه که 2762 تا مطلقاً درست باشه یا 2762 تا مطلقاً غلط باشه.
یعنی علمای اهل سنت گفتن مطلقاً درسته، این عقل سلیم نداره.
99.9% علمای اهل سنت گفتن تمام صحیح بخاری صحیح، غیر از آقای یک نفر، آقای البانی.
بله.
تمام علما اگه 1 میلیون نفر باشه از 1 میلیون نفر آقای البانی اومده اعتراض کرده.
یکی دو نفرشون آقای سجودی و آقای ترشاوی.
حالا اونا که مجبور میشن وقتی فشار بهشون میاد مجبور میشن به صحیح بخاری کنار بزنن، مثل این آقایی که قبلا، وگرنه بقیه همه گفتن صحیحه. یک نفر غیر از آقای البانی شما پیدا کنید گفته باشه همین صحیح بخاری صحیح نیست.
دوست من که از کرمانشاه زنگ زد، دیگری تو، من میگم که از یه مخلوطی از شیعه و سنی هم، شاید یکی یه شیعه باشه که مطلقاً حالا سنی ندیده، اگه هر چی سنی بزنه شاید براش قابل هضم نباشه، یا سنی یا برعکس سنیه که تا حالا شیعه ندیده باشه، ولی منی که با شیعه و سنی یعنی در مجموع دوتاشون با هم دارم زندگی میکنم، من نمیتونم قبول کنم که یه شیعه ممکنه بد باشه. چرا؟ چون مادرم بده، مادر من شیعه است، فرنگی هم هست، بی سواد که نیست، درست؟ نمیتونم بگم سنی بده چون پدرم سنیه. برای من قابل هضم تره چیزی که شیعه یا سنی میگیرم. من شافعی مذهبم. من شافعی مذهبم.
بله عزیز آقای عبداللهی، بالاخره یا پدرت در راه حقه یا مادرت، چون پیغمبر میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، همه اهل جهنم جز یک فرقه. یا پدرت، حالا نمیخوایم اینجوری بگیم، به هر حال یا پدرت در مسیر حقه و بهشت میره یا مادرت، غیر از این نیست. راه رو هم برای شما الان مشخص کرده، یا راه پدر یا راه مادر. باید تحقیق کنید و راه حق رو پیدا کنید داده عزیز.
حالا اگر باور نمیکنید کسی مجرم من لطف بکنید، من همین الان جستجو زدم وبسایت مولانا مفتی عبدالصمد غیاثی، کسی مجرم لطف کنم. بله ایشون میاد رادیو صحیح بخاری، هدف امام بخاری از تعریف کتاب صحیح، میاد پایین تر، بعد میاد میگه پرسش آیا تمام احادیث صحیح در صحیح بخاری هستند؟ جمهور علما قائل هستند که صحیح بخاری بعد از کتاب الله بالاترین و صحیح ترین کتاب باشد.
اجازه یه لحظه اینجا فقط
بله.
تمرکز کنین یه لحظه. گفت چی؟ بعد از کتاب خدا.
خب
درسته؟ جمهور علما میگن بعد از کتاب خدا. درسته. یعنی اول کتاب خدا.
ولی غلط توش هست نیستش.
جا؟
غلط توش هست نیست. ما همین مطلب رو اومدیم در سایتمون یه مقاله است، اعتبار کتاب بخاری و مسلم و راویان آنها از دیدگاه علمای اهل سنت آوردیم، حرفها رو آوردیم، اجماع امت و اهل علم بر صحت تمام روایات و متون صحیحه.
نه برای من مهمه که بعد از کتاب قرآنه،
این خیلی مهمه. گفت کتاب الله و سنتی یالی یا اطرافی شما کتاب الله اول کتاب خدا میگیرید
بعد کتاب خدا غلط توش هست یا نیست اینو برای ما بگید
جان
بعد کتاب خدا غلط توش هست یا نیست
ممکنه آقای بخاری برای جستجو یه حدیثی ایشون فکر کردن درسته ولی ممکنه اون حدیث اشتباه باشه
ما هر شما تایید میکنیم ما اینو قبول داریم اما علمای الازهر اینو قبول ندارن
چرا
علمای اهل
سنت قبول میکنن یه سوال دارم خدمت شما
خب حل بشه سوال شما بعد یه سوال بعدی یکی تصمیم اوتای یا من یا یزنی راست کنید اهل سنت اهل فن اجماع دارن که تمام روایاتی که در صحیح این آمده است هر آنچه درش هست هم متنش هم سندش صحیح است ولا یحصل الخلاف فیها به حال اصلا درش خلاف نمیشود تمام این روایات را تمام امت قبول کردن
میدونین مشکل کجا هست؟ من سنی
بزرگ میکردن سعی بخاری مسلم رو مشکل اینجا
مشکل آقای البانی گفته تعصب بیجا تعصب کورکورانه است مشکل آقای البانی گفته چون اهل سنت تعصب کورکورانه دارن به سعی بخاری مسلم هر چی رو که در سعی بخاری مسلم نمیان صحیحه با اینکه در تضاد صریح با قرآن کریم هست من از 2800 حداقل 2500 تاش براتون ثابت میکنم که اینا با روایات دیگه یا با آیات قرآن در تضاد هست.
از 2000
بله؟
از 2700 تا 2600 تاش
2500 تاش میتونم برات ثابت کنم. حالا میخوام من یک مقاله هم دارم که این حالا بعضن به دوستان نشون دادیم ما این روایت رو گذری بر روایات صحیح بخاری. من نزدیک تقریبا شاید 2 ساعت اینا کار کردیم روی این قضیه. که اگر صفحه مونیتور باشه اشکال نداره بیننده ببینه که خدا در صحیح بخاری وضعیتش چی هست خدایی که دست داره پا داره چی داره چی داره پیامبر در صحیح بخاری چی جوری هست ابوبکر در صحیح بخاری چیه عایشه در صحیح اصلا روایت است خالص شرمش میشه اینا رو بخونه یه سری روایت در صحیح بخاری
حالا مثلا فرض کنید روایت عایشه یا ابوبکر رو بخونید
باشه
بخونیم هم یکیش همین که
همین یکیش در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1781 عایشه به پیغمبر میگه بی حیا بوده به نظر تو حرف راست گفته یا دروغ گفته
عایشه به پیغمبر گفته
بله میگه حیا نداری تو که میگن حیا نمیکنی همین شب ما خوندیم
اشتباه
بله
من میگم مطلقاً این حدیث اشتباه
بی خب یکی حالا یکی دونه دونه میریم جلو یکیش روایت بعدی عایشه میگه پیغمبر نعوذ بالله در حال حیض با من نزدیکی میکرد راست گفته یا دروغ گفته
من میگم کسی که این روایت آورده
آدم دروغگویی بوده روایت سوم روایت سوم
آقای عزیزی
روایت سوم روایت بخونم من چند تاش میتونید قبول کنید
اجازه بدین من روایت ها رو چون صحیح بخاری مسلم ندارم از هیچ کتابی حتی کلینی یا بخاری نمیتونم ازتون قبول کنم شما آیه برام هم میارین در چه قبول میکنم چون کتاب قرآن تو همه خونه هست
ولی من روایت صحیح بخاری همه میدونن برادر
آقای عزیزی
روایت بعدیش خیلی شرم‌آورتر هست
نه آقای عزیزی ببینید این شرم برای کسیه که اون حدیث رو جهل کرده
برای من
سنی اجازه بید. من اینو میخوام بگم من 40 سال سنمه
بله.
ولی به خدا قسم تا حالا یک بار صحیح بخاری یا مسلم جز از صفحه تلویزیون به خدا قسم ندیدم
اون چی که
حتی تو صفحات تلویزیون هم هست به زبان عربیه پس من بعد اول رجوع کنم به قرآن فقط قرآن اول قرآن آخرش هم قرآن
اگه حدیث اگه قرآن عربی یا فارسیه
جان
قرآن عربی یا فارسیه
قرآن عربی فصیحه
وقت شما عربی صحیح بخاری عربی غیر فصیحه
ببینید من منظور
شما اون پیامبر نمیتونه غیر فصیح باشه
ما از شما تقاضا میکنیم عاجزانه در خود قرآن آمده که خداوند دستور میدهد که بعد از پیغمبر تبعیت کرد ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عن فانتهوا
درسته
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لتبین للناس ما نزل علیهم پیغمبر چی فرموده از علمای اهل سنت سوال کنید اینا که پیغمبر فرمود از کجا باید بگیریم از بخاری و مسلم که شما هر سال ختم بخاری میگیرید یک سال یکی از علمای شیعه آمد گفت اینو شما پخش کردیم که باید تحقیق بشود راجع به بخاری و مسلم آرزو فقط... میکردن اونجا شما قطعا دیدین فیلمشو که گفتم نخیر نباید تحقیق باشه در مورد صحیح بخاری
بدعت تحقیق من
در زاهدان در جلسه ختم بخاری
این ممکنه تو هم این تعصبات هم تو شیعه هست هم تو سنی هست ولی من میگم اون روایت ها رو میشه در قالب با قرآن هم سنجید
اگه واقعا جور در میاد قبول میکنیم، روزمون هم میذاریم. ولی اگه جور در نمیاد، ببینید من شافعی مذهبم.
ولی آقای عبدالله یه سوال میتونم حل میشه قضیه برای شما. آیا علمای شیعه میگن هر آنچه در کتاب اصول کافی صحیحه؟
خب من اون چیزایی که از علمای اهل سنت گفتین نشنیدم، اینم نشنیدم. خب
حالا شما مراجعه کنید.
من
نمیتونم
بگم
که آیا حل میکنه برای شما. ما میگیم
تحقیق کنید. آیا گفتن یا نگفتن چیزی که نشنیدم.
ما میگیم تحقیق شما. آیا علمای شیعه حداقل اکثریت میگن هر آنچه در کافی صحیح هست یا نیست؟
حالا
شما مراجعه کن.
حالا شما
مراجعه
کن. مراجعه کن.
بله از همین مولوی روستاتون فردا صبح برو سوال کن که صحیح بخاری نظر چیه؟ آیا همش صحیح یا همش غلطه یا مثلا نسبی هست؟
حالا فرض
یک نفر مولوی شما در هم تمام شهر رو بگرد پیدا کن که گفته
جرأت بکنه بگه
جرأت کنه
مزد کنه به ما بده ما خوشحال میشیم.
بله
اگر برای دیگه رو به البانی خوشحال میشیم.
آخه من همینو الان از مولوی سوال گرفتم که خدمت شما دارم عرض میکنم.
مولوی. اون مولوی و شما معرفه ما دعوتش می‌کنیم اینجا بیا صحبت کنه. دقیقاً مخالف آقای هاشمی و آقای سجودی و خدمتی و حیدری داره صحبت می‌کنه. اینا اگر شما ایشون ما معرفی کن ما خوشحال می‌شیم دعوتش کنیم اینجا حضنش هم می‌دیم. ما مشکل نداریم.
میگم که من شافعی مذهبم درسته؟
حالا وقت گذشت خیلی 11 دقیقه ما داریم.
ولی آقای
سوالاتی هم
خود من شافعی می‌فرمایند هر جایی که فتوایی از من دیدین به عقل شما با منطق شما با قرآن به نظرتون جور در نمیاد میگه اون مطلبو بکوبین به دیوار. خود آقای شافعی داره به من قبول داره. من چجوری از مولوی سوال بگیرم؟
احسن تو ما اینا رو قبول داریم. لذا بگیم آقایون اهل سنت آن که به شما تا به حال گفته شده هر آنچه در بخاری صحیح هست این چیه؟
دروغه.
دروغ است. مخالف حرف آقای شافعی است. مخالف حرف آقای ابو حنیفه است. مخالف حرف مالک است. مخالف حرف احمد بن حنبل است. ماها آن چه کتاب حال گفتن پخش هم کردیم از شبکه کلمه و دیگر علمای اهل سنت که ادعاشون این است هر آنچه در بخاری مسلم صحیح است. سایت ما مراجعه کنید مطلب برای شما حل میشه.
خیلی متشکرم از آقای عبداللهی. ما تقریبا دیگه 12 دقیقه است که ایشون روی خط. بله اتاق فرمان لطف کنه تماس بعدی رو بست نکنه. از آقای خانم دلفی اگرش درست تلفظ کردن ایشون رو عذرخواهی میکنیم که خیلی پشت خط منتظر بودند و همچنین خانم فاضلی که پشت خط بودند و دیگران. من عذرخواهی میکنم آقای عبداللهی حالا بالاخره خودشون باید تشخیص بدن که اینکه پیامبر فرمود قرآن و سنت، سنت از کجا باید بگیرند و حالا سوالات دیگه‌ای که انشالله اگر در ذهن ایشون به وجود اومده پیگیری بکنن ببینن به چه صورت است. ما در خدمت اساتید هستیم برای پاسخ به سوالاتی که مطرح شد.
سوال اول اون
بله
سوال پرسن اگر کسی ام المؤمنین عایشه رو به عنوان ام المؤمنین نداند چه حکمی داره؟ دو تا حالت داره. چون خود ام المؤمنین عایشه میگفته من فقط مادر مردها هستم، مادر زنها نیستم. یعنی استنباط خود ام المؤمنین از عایشه از این روایت از این آیه این بوده است که چی؟ فقط حرمت ازدواج رو ثابت میکنه. همان طور که از بسیاری از علمای اهل سنت رو آوردیم که گفتن مقصود فقط حرمت ازدواجه. خب حرمت ازدواج تا چه زمانی بوده؟ ام المؤمنین عایشه تو پاکت که 1600 سال بعدم میتونه ازدواج بکنه؟ معنی نداره. یه قاعده شرعی است خود اهل سنت هم دارن که احکام معنی نداره عمومیت داشته باشه برای کسی که اصلا در زمان اطلاق این قضیه شامل اون نمیشه. خب در اینجا اگر کسی این ادعا رو کنه که اصلا عمومیت آیه شامل بقیه مؤمنین در سایر زمان ها نمیشه، یه بحث اجتهادی است. اگر کسی مطلقا منکر شود که او در هیچ زمانی حرمت ازدواج نداشته حتی در عصر پیامبر و صحابه متصل به عصر پیامبر، این میشه مشرک چون مخالف نص صریح قرآن گفته. اما اگر بیاد بگه الان شاید ام المؤمنین نباشه به خاطر اجتهاد خودش با این بیانی که ما عرض کردیم، نه این اجتهاد است و خلاف آیه قرآن نیست. آن که خلاف آیه قرآن است و برداشت خود ام المؤمنین عایشه، او فقط مادر مؤمنین زمان خودش بوده است.
بله این پاسخ آقای محمد آقا بود از امارات. خب سوال بعدی
حالا در تکمیله حرف استاد ابوالقاسمی من یه روایت رو نشون میدم از مسند امام احمد بن حنبل. روایت بسیار جالبی هست که در جلد 242 صفحه 462 که عمار میاد پیش عایشه و به اون میگه ای مادر یا امه، عایشه میگه من مادر تو نیستم، لست به امک لست لکه به امین، من مادر تو نیستم. بعد محقق هم میگه سندش صحیحه. اگر کسی بگه عایشه مادر همه مؤمنان نیست کافر باشه، شامل اول شامل خود عایشه میشه. یا عمار مؤمن نیست یا اینکه عایشه نظر شما رو نداشته. به هر حال این خیلی واضحه. از این گذشته این روایت دوستان ببینن صفحه 463 که خود محقق هم میگه سندش کاملا صحیح. قرآن کریم در سوره احزاب آیه 32 میگه زنهای پیغمبر شما با سایر زنها مثل سایر زنها نیستید، با اونها فرق دارید. به چه شرط؟ به شرط اینکه تقوا داشته باشید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء این تقی تن. و بعد دستورهای دیگر رو هم میاره که وقت نفی بردی کنه، یک از اونهاست. زنهای پیغمبر یک تفاوت با زنهای دیگه داره و اون این هست که ام المؤمنین هستن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تقوا داشته باشن. اگر تقوا رو رعایت نکنن و اون دستوراتی که بعد از این هست رو رعایت نکنن، مثل زنهای دیگه هستن و از اون مقام اگر مقام بدانیم قطعا خود به خود بر حال
نزول خواهند
نزول میکنن و خلع میشن. این از این سوال. و البته یک سوال دیگه هم بیننده پرسیده بود که نظر قرآن درباره زن نوح و لوط چیه؟
بله.
سوره تحریم آیه شماره 10 ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتا هما. خداوند ضرب المثل میزنه، خداوند برای کافران مثل زن نوح و لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و این ازدواج هیچ مانعی نشد که ما اونها رو وارد آتش جهنم نکنیم و اونها رو وارد آتش جهنم. پس طبق آیه قرآن کریم اینها کافر هستند. ازدواج اونها با دو تا پیغمبر نفعی به حال اونها اصلا نداشت.
اصلا جالب اینجاست خدا نمیگه به خاطر شرکشون در دنیا عذابشون کردیم، اصلا به این کار نداره. میگه وقیل ادخل النار و داخلین، به خاطر شرکشون میرن جهنم. یعنی که زن پیغمبر باشی مشرک بشی جهنم برنه، در دنیا عذابت
نمی‌کنیم.
در دنیا عذابش برای این شد که رفت قاطی اونها، اگر قاطی اون نمی‌رفتن عذاب نمی‌شدن.
جالبه آقای قرطبی این آیه رو یه جور قشنگ تفسیر کرده. اگه صفحه مونیتور بنده باشه من روایت نشون میدم. تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 302 ضرب الله مثلا للذین کفروا مثلا ضربه الله يحذر به عائشه و حفصه. خداوند این ضرب المثل رو برای دو نفر خاص زده که اسمش رو برده، اونها رو تشبیه کرده به زن نوح. و حرف من هم نیست، حرف مفسرین اهل سنت آقای قرطبی گفته، آقای در تفسیر بحر المحیط آقای ابو حیان اندلوسی گفته، در کتاب اللباف علوم کتاب اومده و آقای شوکانی هم در فتح القدیر گفته. این تفسیری است که علمای شما کردن و معناش کاملا واضحه. اونها کافر بودن و خداوند اون دو تا کافر رو مثال زده برای دو نفر از زنهای پیغمبر که علمای اهل سنت اسمش رو بردن. این سوال بود. یه سوال دیگه مونده بود، نمیدونم چه سوالی بود. حالا
مجوز کشتار شیعیان رو از کی صادر میکنن؟ از همین آیات و روایاتی که اینها رو اشتباه ترجمه میکنن. همین آیات و روایات رو میارن اشتباه ترجمه میکنن. جالب اینجاست اینقدر این ترجمه برای خود اون عجیب بود، وقتی گفتیم دقت کنید آقا از امارات زنگ زده اهل سنت میگه واقعا همین آیه بود اینجوری ترجمه کرده بودن؟ خودش باورش نمیشد. با کاری نگردیم، همین آیه است. خودشون گذاشتن، خودش نگاه میکنه این ترجمه کردن با این آیه سازگاری
نداره.
اینقدر اگر دقت کنن، متاسفانه ما پخش کردیم یه جوان ساده لوحی که هنوز بالغ نشده میارن یا برو منفجر بکن. از این گونه افراد استفاده میکنن. البته
باشه دنبالی
مطالب
نمیره. تصویر
منظور رو معیارهای دیگه هم اینا برای کشتن شیعیان دارن. کتاب لسان المیزان مال آقای ابن حجر عسقلانی جلد 7 که اینجا نقل میکنه از محمد ابن جریر طبری الامام ابو جعفر صاحب التصانیف فلان فلان که شرح حالش میاره. بعد ایشون یک فتوا اینجا میده، ان ابابکر و عمر، بله من قال ان ابابکر و عمر ليس به امامه هدا یقتل یقتل. هر کس ابوبکر و عمر رو به عنوان امام هدایتگر قبول نداشته باشه باید کشته بشه. مجوزش رو اینها صادر کرده اند.
بله دست شما درد نکنه. خیلی ممنونیم از اساتید. باز هم باز برگ دیگری در جهت رسوایی این وهابی ها پر شد، باشد که انذاری باشه برای اونها و چراغی باشه برای هدایت عزیزان اهل سنت و حالا جوانان وهابی که متفکر هستند و محقق هستند و تحقیق میکنن. امشب ما بعد از گذشت یک سال پرونده باب فضائل خلفا رو بستیم. بعد از یک سال نتونستن هیچ روایت صحیح و سندی در مورد فضائل خلفا و عایشه بیارن، امشب ما این پرونده شو دیگه مختومه اعلام میکنیم.
حتی ما مثل آقای حیدری چطور نمیکشیم. جالب نیست که آقای حیدری امشب اعلام کرد که من تمام شیعیان را دعوت میکنم مذهب شیعه را رها کنند به مذهبی که صحابه معرفی کردند، یعنی اسلام خالص با فهم صحابه مراجعه کنند. آیه حیدری شما یه فرضت دار همین ابوبکر را دست بیارین. من دینی که نتواند برای خلفا و رؤوسش سند صحیح بیاره برای فضلتون نمیخوام. رک میگم دینی که بگه در صحابه میرن جهنم من بعد از فهم اون استفاده بکنم حدیث حوض نمیخوام وقتی آیه سجود میگه میرن جهنم من چی قبول بکنم که بگه ماجرا جاته
بله
بابا برو سیاه سجودی بگه این دروغا رو تعلیم مردم نده اول بعد بیا اینه دار بکن
بله خیلی متشکریم خب ما اصلا فرصت نداریم همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپاریم التماس دعا از همه شما داریم یا علی مدد خدا نگهدار
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر